به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. خانم ها، آقایان، بسیار خوشحال هستم که امروز در خدمت شما از مردی سخن بگم که صرف نظر از آنچه که همه می دانیم و درباره او خوانده ایم و شنیده ایم، باید گفت که پدیده استثنایی در فرهنگ و ادب و هنر و تفکر ایرانی است. قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست طوطی را در ایامت شکرخایی. شاعر آخر الزمان است، هر کس به زمان خیش بودند، من سعدی آخر الزمانم. سعدی پدیده ایست مرموز، در این حال که بسیار بدیهی و ساده و روشن به نظر می رسد، زندگی، اوضاع احوال اجتماعی، زندگی سیاسی، رسالت اجتماعی و هنر شاعری، نویسندگی، نحوه دید خاصی که به زندگی داره و حیاتی که از دید او ترسیم میشه، همه اینها سعدی را به جایگاهی میرسونه که در ادبیات ما بدیع‌ترین چهره ادب طولانی و هزار ساله، بیش از هزار ساله فارسی است. از یک طرف سعدی شاعر است، از یک طرف نویسنده است، و ما در ادبیات فارسی شاعری نداریم که در همان اوج و اعتباری که در نثر شعر هست تونسته باشه در نثر هم به اون اوج و اعتبار رسیده باشه. سعدی در این حال که مردیش جدی، شوخی های خیلی ظریف و طنز بسیار سری و حتی بعضی نکته های هزلامیز بسیار متفاوتی از سخن جدش داره. سعدی در انتخاب نوع ادبی، نوع ضرورت‌های زندگی و زمان را در نظر داره. می‌خواد حق را بگه، اما گاهی به طنز، گاهی به جد، گاهی به صورت نثر، گاهی به صورت نظم، و گاهی در نظمش گونه‌های مختلف که بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. نه هر کسی میتونه در واقع حق را مثل سعدی بگه، سخن ملکیست، نه هر کس حق تواند گفت گستاخ. سخن ملکی سعدی را مسلم، چو حق تلخ است با شیرین زبانی، حکایت سر کنم آنسان که دانی. بنابراین سخن در دست سعدی مومی است که به هر نوعی که سعدی می‌خواهد آن را شکل می‌دهد و به طرزی ارائه می‌کند که خواننده او و مخاطب او بتواند حد اکثر استفاده را از بیان و کلام و نوع برداشت او داشته باشد. سعدی از یک دیدگاه شاعری است که همه می‌دونیم غزل سراست. غزل سعدی شاید اولین و مهمترین پایگاه نفوذ سعدی است در جامعه. ولی ما میبینیم که اول سعدی بوستان را مینویسه. در سال 655 وقتی بوستان را مینویسه، بسیاری از آدمهایی که در عصر اتابکان فارس زندگی میکردند سعدی را نمیشناختند. یک سال بعد گلستان را مینویسه. کسی از غزلهای سعدی هنوز خیلی حرف نزده و سخن سعدی به عنوان غزل سعدی در واقع شناخته شده نیست. و در کتابهایی مثل الموجم فی معایر اشعار عجم یا در کتابهای دیگری که همزمان با این دوران نوشته شده، اگرچه از بسیاری از شاعران گذشته نقل میشه، ولی از سعدی سخنی نقل نمیشه. با وجودی که سعدی اونطوری که خودش در مقدمه گلستان میگه گویا دور از شیراز بوده، چو بانگ دهل هولم از دور بود، به غیبت درم عیب مستور بود. از دور آمده و با کارهای خیلی مندگاری مثل گلستان و بوستان هم آمده، بوستان اول و گلستان بعدش. گویی در یک سال سعدی خواسته دو چهره متفاوت، یک معلم اجتماعی و یک فرهنگساز اجتماعی را نشون بده و خودش را در جامعه با این دو کتاب در ادب اشرافی روزگاری که دیگه سلاطین بزرگ وجود ندارند، دربارهای بزرگ متلاشی شدند و اوضاع و احوال اجتماعی بعد از حمله مغول جای آبادی برای این ملت و این فرهنگ باقی نگذاشته، سعدی برگشته تا به ترمیم ویرانی‌های فرهنگی بپردازه. سعدی یک منجی است که در قرن هفتم ظهور می‌کنه. با دو کتاب در دستش به عنوان دو شیوه زندگی، دو نوع ارائه حقیقت به جامعه و ارائه 8 باب در یکی، 10 باب در دیگری که خیلی هاش با هم مشترکند. وقتی بوستان و گلستان رو با هم نگاه میکنیم میبینیم که اینها مسائل مشترکی با هم دارن. باب قناعت، باب عشق و جوانی، باب مسائلی که به نوعی به حکومت و اخلاق و تربیت اجتماعی و فرهنگی جوامع ارتباط دارن. ولی در هر دوی این کتاب ها باب عشق وجود داره. در هر دوی این دو کتاب ها باب رضا و قناعت وجود داره. میخواد اخلاق درویشان را نشون بده، میخواد حالت حکمرانان و امرا و فرمانروایان را نشون بده، میخواد استکاک‌های موجود در میان طبقات اجتماعی را نشون بده، اون هم در عصر بحران. نگاه کنید، تا پیش از سعدی شیراز و فارس تنها به یک چهره شناخته شده به نام شیخ کبیر روزبهان معروفه. روزبهان همه کارهاش رو در عرفان میدونید. سعدی بهش قسم هم میخوره، به تربت اون قسم هم میخوره. اما واقعیت این است که تربیت روزبهانی یک تربیت خانقاهی و یک تربیت تخصصی در یک حوزه محدود معین عرفانی است که در ابرارالعاشقین شما میتونید ببینید. ولی یک باره میبینیم که از این شهری که هیچ صدایی در ادبیات نداره، صدای خیلی آشنا و جا افتاده و منسجمی به گوش میرسه. صدایی که خیلی متفاوت با صداهای دیگر، اما در یک تعبیر هنری یا فرهنگی بسیار ممتدتر و ادامه دارتر و معنیدارتر هست. نگاه کنید، رودکی در سمرقند و بخارا، فرخی سیستانی از سیستان، منوچهری از دامغان، فردوسی اسدی از طوس، شاعرانی در اصفهان، در ری، در نواحی مختلف ایران قبل از سعدی ظهور کرده بودند، اما در فارس ما هیچ شاعر بزرگ نام‌آوری نداشتیم. چه اتفاقی افتاده بود که در واقع فرهنگ فارس که روزی مشعلدار و چراغدار فرهنگ و تمدن ایرانی بود انقدر به خاموشی گراییده بود که چهره ممتازی تا قرن هفتم در ادب جلوه نکرده بود؟ سعدی کجا بود؟ از خانوادش تا اونجایی که اطلاع داریم همه قبیله من عالمان دین بودند. مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. معلم عشق رو دست کم نگیری. معلم عشق عاشق می پروده و عشق آموز می پروده و سعدی معلم عشق میشه که بعداً باز راجع بهش صحبت خواهیم کرد. سعدی ظهورش یک حادثه در فرهنگ فارسی، ولی یک حادثه‌ای هست که زائیده فرهنگ ایرانی است، زائیده تفکر در فرهنگ اسلامی و فرهنگی است که لااقل هفت قرن پیش از سعدی در این سرزمین جا باز کرده بودی و جا افتاده بودی. اما سعدی قرینه‌هایی نشون میده که از آغاز با فرهنگ ایرانی آشناست. فردوسی برای سعدی یک معلمه و با چنان احترامی فردوسی را به زبون میاره که نام فردوسی براش یک نام مقدس مطرح میشه. چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد. حالا ببینید اسم فردوسی رو میاره، بلافاصله صفت پاکزادی رو میذاره کنارش. چنین گفت فردوسی پاکزاد، و این پاکزادگی نه تنها یک لغت خاصی است که برای طهارت اصل و نسب و تبار خانوادگی به طور شخصی و محدود عنوان میشه، بلکه سعدی گویی این پاکزادی را ایرانزادی و مفخر ایران بودن میشناسه. به این معنا هست که رحمت بر آن تربت پاک باد. حالا ببینید به پاکزادی اکتفا نمی کنه، بلا فاصله میاد دنبال اون میاره جمله معترضه تو وسط کلامش که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. معنای کلام خاصی که فردوسی در اینجا از سعدی از فردوسی میخواد ارائه بکنه پاکزادی هست، تربت پاک هست، که باز تربت رو فقط بذارید کنار، اون خاک پاک و اون پاکزادی و اون خاکی که از اون زاده شده، و این چند کلمه رو با هم ارتباط بدید. و رحمت بران تربت پاک باد. حالا دوبار پاک، پاکزادی و تربت پاک و خاک پاک. این شیفتگی به فردوسی از یک دیدگاه بسیار زیبا و رسا دلبستگی سعدی را به فردوسی و دین سعدی را به فردوسی نشون میده، که بعداً بهش انشاءالله در طول دو جلسه آینده خواهیم پرداخت. خط فکری و سبک فکری سعدی از دو چشمه و از دو زاویه متفاوت ایران پیش از اسلام و ایران بعد از اسلام سرشار میشه، سیراب میشه. معمولا ما همگی سعدی بعد از اسلام و دوره اسلامی رو خیلی خوب میتونیم بشناسیم. در مقدمه هاش نگاه کنید، شیفتگی که به خدا و به رسول و به دین و به اصول دین و ابعاد دینی نشون میده، این برای هممون مبرز هست. ولی همین سعدی میبینید که این که در شاهنامه ها آورده اند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانندین خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. تاریخ بسیار درخشان گذشته را میاره و با اخلاق و حکمت عصر خودش ترکیب میکنه و این راه متفاوتی است که سعدی برای زندگی خودش در پیش میگیره. در واقع اگر خوب نگاه بکنیم میبینیم زبان سعدی، اون زبان سهل و ممتنعی که سعدی داره، اون زبان خورشیدی و روشنی که سعدی داره، زبانی که سعدی میتونه از زبان برگ حرف بزنه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، زبانی که سعدی میتونه عشق را به اون زیبایی بیان بکنه، ویژگی اصلش سادگیش است. این ویژگی ساده و روان از سرچشمه شاهنامه میگذره. زبان سعدی زبانی است که فردوسی در دوران فردوسی در شعر فرخی، بعد از دوران فرخی و فردوسی در دوران انوری میرسه به شعر فردوسی، میرسه به شعر سعدی. از اون سو وقتی شما نگاه بکنید که همین سعدی غزلش ساده ترین پیوند رو با مستمعانش برقرار میکنه. آمدی وح که چه مشتاق و پریشان بودم، تا برفتی زبرم صورت بی جان بودم. نفراموشیم از ذکر تو خاموش نشاند، که در اندیشه اوصاف تو حیران بودم. زنده می کرد مرا دم بدم امید وصال، ورنه دور از نظرت کشته هجران بودم. ببینید کمترین تشبیه درش هست، کمترین استعاره درش هست، کمترین ایهام درش هست، ولی همه حس زیبایی پرست و همه حس عاشقانه سازنده شعر را به شما منتقل میکنه و یک بارگی شما میبینید عیناً صاحب تجربه سعدی هستید، صاحب تجربه و فکر و ذهنیت سعدی هستید. این زبان ساده چه در غزل، چه در قصیده، چه در مثنوی ها، چه در قطعات، در شعرهای سعدی همه جا به عنوان یک فضای غالب ادبی و هنری دیده میشه. زبان سعدی زبان مدرسش هست، زبان کودکیش هست، زبان مردمش هست، زبان دورانی است که سعدی در مکتب بزرگان فرهنگ ایرانی نشسته و درس خونده و یاد گرفته. اما سعدی ناگزیر سر از نظامیه بغداد در میاره، در نظامیه شهریه میگیره، حقوق میگیره، مستمری داره زندگی میکنه. تصویرهایی که از سعدی شما در مجالس درس میبینید، اونجا که شاگردهای مدرسه به جان هم افتادند و بحثای علمی میکنن و کفش به هم پرتاب میکنن و از هم چرا و چرا و چرا میگن و دلیل میخوان به هم و هر کدامش مانند خروسان شاطر به جنگ هستن، میبینید که تصویریست از تجربه های متفاوت سعدی. از اینجاست که واقعا شما وقتی سعدی زبان باز میکنه به تجربه هاش، تجربه های دیگری هم براش میبینید. تجربه مدرسه ها، سرزمین های عرب، فرهنگ عرب در جامعه دمشق، در جامعه بعلبک، در مراکز مختلف علمی، نظامیه و حوزه های دیگه میبینید این سعدی داره پرورش علمی و پرورش دینی پیدا میکنه، ولی در این حال که همه این تجربه ها رو به دست میاره، یک زلال شخصیتی داره که در جایگاهی میشینه که اگر حتی شعر دو زبانی میگه، اگر شعر سه زبانی میگه به اسم مثلثات، اگر ملمع گویی میکنه به اسم دو زبانی، اگر عربی گویی میکنه و شعر عربی میسازه، در حقیقت در یک فرهنگ متفاوت ذوب نشده. هنوز خود سعدی هست با نظرگاه هایی که زندگی بهش نشون داده و تفکرات مختلفی که زندگی بهش راهش رو نشون داده. بنابراین این سعدی یک هنرمند به تمام معنی است که کسب دانش و کسب فضیلت باعث نشده که او به یک فرهنگ خاص دل ببازه، به یک فکر خاص دل ببازه و یک انسان تکساحتی بشه. سعدی انعطاف پذیری خیلی شگفت‌انگیزی از خودش نشون میده و این انعطاف جز انعطاف یک روح بزرگ هنرمندانه نیست که خودش قادر هست که به هر صورتی دل ببره و به هر صورتی دلربایی بکنه و جلوه‌ای از حقیقت رو در اختیار مخاطبانش قرار بذاره. ببینید سعدی رو در این زاویه نبینیم که سعدی غزل سراست. غزل‌های سعدی هممون میدونیم، زیاد لازم نیست بحث بکنیم راجبش، و امروز هم بحث من درباره غزل سعدی و اشعار غنایی سعدی نیست. اما من میخوام اینجا دو نکته را بگم. اول ادب غنایی را و بعد ادب حماسی را اگر نگاه بکنیم، میبینیم وجه فارق ادب غنایی با ادب حماسی که مظهر یکیش میتونیم بگیم سعدی است و مظهر دیگری فردوسی، در اینجاست که ادب غنایی با فرد و احساس و تمایلات فردی سر و کار داره. لیریک ما میبینیم که شاعر خودش را نشون میده، بروز میده خودش را و تجربه های متفاوتی خودش را نشون میده. به همین دلیل سعدی در نشون دادن این چهره فردی خودش بسیار شرافتمند و اصیله. گاهی نظربازه، گاهی فقیه خیلی وارسته‌ای است، بعضی وقتا صوفی خیلی بلند نظریست، بعضی وقتا طنز میگه، بعضی وقتا جد میگه، بعضی وقتا حماسه میگه، بعضی وقتا بر میگرده توی سلاطین عجم از خسرو و جم حرف میزنه، و بعضی وقتا میبینید همین سعدی عربی حرف میزنه، بعضی وقتا شیرازی حرف میزنه، به لهجه شیرازی خودش حرف میزنه، بعضی وقتا از زبان رسمی فارسی را به اون زیبایی و استواری به عنوان سند اعتبار زبان فارسی نشون میده. بعضی وقتا میره تو گلستان و حکایت های گلستان را یک حکایت در یک بیت کوتاه میگه. شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون صبح شد او بمرد و بیمار بزیست. یک بیت. ولی داستان از این زیباتر، از این دامنه دارتر، از این حسیتر شما میتونید با این همه ایجاز یک حکایتی به این اوج بگی؟ حتی در هایکوی ژاپنی شما نمیتونید این همه زیبایی را در یک بیت و این همه مضمون را در یک بیت بیان بکنید. خب جایی که اطناب باید باشه اطناب داره، جایی که ایجاز باشه ایجاز داره، ولی حالا نگاه کنید، همین سعدی میره مجلس، میره منبر. شما مجالس سعدی رو یک بار بخونید و غفلت نکنید که اگر مجالس سعدی رو نخوندید، مجالس سعدی رو و مجالس مولوی رو بخونید. شعرهای عارفانه سعدی رو بخونید. نثرهای عارفانه سعدی رو بخونید. و اون وقت ببینید که عرفان در دست سعدی به کجا میرسه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. ببینید این عشق، عشق مرده ساکن در من نیست، عشق سیالیست که در همه هستی پیوسته، منظم و مرتبط همه اجزاء هستی را به هم پیوند میده. شما خودتون اون وقت در خارج از دایره هستی حس نمی کنید. عرفان دوره سعدی شاید عرفان انزوا بود. بسیاری از آدم ها در خانقاه، در گوشه های خانقاه و در کنج زاویه ها نشسته بودند و فکر دنیای دیگری و جدا از همه مردم داشتند. چرا سعدی نمیره توی خانقاه بنشینه؟ در حالی که در روایت هایی که برای سعدی میکنن میگن سعدی با این همه زیبایی کلام و زیبایی سخن حتی پرنده ها رو از یاد نمیبرد. در خانقاه سعدی مثلا دانه های فراوانی برای پرندگان ریخته شده بود و به همین دلیل بود که سعدی وقتی میگه که دوش مرغی به صبح مینالید، عقل و صبرم ربود و طاقت و هوش، یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خوان و من خاموش. ببینید سعدی از زبان برگ حرف نمیزنه، از زبان پرنده حرف میزنه، از کشفی که از صدای هستی توی گوشش هست با شما حرف میزنه. پس هستی مرد تجربه ها، سعدی مرد تجربه ها و انعکاس تجربه های زندگی در زبان خورشیدی خودش هست. در جامعه بعلبک وقتی سخنی همی گفتم به طریق وعظ، با گروهی افسرده دلمرده، ره از عالم صورت به عالم معنا نبرده. ببینید حالا ریتم سخن رو ببینید، آهنگ نثر رو نگاه بکنید. در جامعه بعلبک وقتی سخنی همی گفتم به طریق وعظ، با گروهی افسرده دلمرده، ره از عالم صورت به عالم معنا نبرده. دیدم نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر نمی گیرد. دیدم نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر نمی گیرد. اما در معنی باز بود و سلسله سخن دراز و سخن در معنی این آیت که نحن اقرب الیکم من حبل الورید. دوست نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار منو من محجورم. من از شراب این سخن مست، خودش از شراب سخنش لذت میبره. حالا ببینید این فتبارک الله احسن الخالقین قرآنی، آدم میتونه شیوه کوچکش رو در این عکس العمل سعدی ببینید. من از شراب این سخن مست. کدوم شراب؟ شرابی که تو جام خودش بود، شرابی که تو سخن خودش بود، شرابی که تو حالت بیانی خودش بود. من از شراب این سخن مست و فزاره قدح در دست، که رونده ای از کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و نعره ای چنان بکشید که خامان مجلس به متابعت از او در خروش آمدند و در جوش. گفتم سبحان الله، دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بصر دور. فهم سخن چون نکند مستمع، قوت طبع از متکلم مجوی. فرصت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوی گوی. خب این وضع سعدی است به همون زیبایی شعر سعدی. در دوره ما نثر شاعرانه یا شعر منثور آیا چیزیست غیر از این؟ حالا ما امروز دم از شعر منثور میزنیم و فکر میکنیم یک کشف تازه‌ای هم کردیم، در حالی که این کلام سعدی است در گلستان. هنوز آواز میآید که سعدی در گلستان. من آن مرغ سخنگویم که در خاکم رود صورت، اما هنوز آواز میآید که سعدی در گلستانم. این گلستان سعدی در واقع گلستان زندگی است که سعدی برای خودش ساخته. خب حالا این سعدی رو ببینید با این لطافت طبع، کسی که از یک صدای پرنده چنین لذتی میبره و چنون به ذوق میاد و از شنیدن صدای مستمعانش اون ذوق رو ایجاد میکنه در خودش و در خواننده و شنونده کلامش، قصیده میگه درباره امیر انکیانو. به یاد بیارید که روزگار قرن هفتمه، حدود سالهای 650 و 60، یعنی بین این حدود از سالهاست. به یاد بیارید اون جایی که ظهیر فاریابی میگفت اگر خود روز را گوید شبستین، به باید گفتن آنک ماه و پروین، فرض کنید. خب حالا همین آدم به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای. کنون که نوبت توسته ملک به عدل گرای. از همون اول در جاهای دیگری که شما شعر انوری رو خوندید، مقتدای سعدی هم هست، در کلامش هم شیفتگی کلامش هم هست، یکی از پیغمبران شعر فارسی هم هست، در شعر ستن پیغمبرانند، قولی است که جملگی برانند، هرچند که لا نبی بعدی فردوسی و انوری و سعدی. خب حالا نگاه کنید، سعدی از همین آدم یاد گرفته شیوه بیان رو، ولی وقتی میخواد سخن بگه به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عهد گرای. بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. این که در شهنامه ها آورده اند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. خب این نوع برداشت سعدی در قصیدش، در طنزش. شما گروه های مختلف مردم رو نگاه کنید. یه حکایت خیلی کوتاه من براتون بخونم از سعدی تو گلستانش. هندوی نفت‌اندازی همی آموخت، کسی گفتش تو را که خانه نه این است، بازی نه این است. ببینید زیبایی هنری نه این و خانه از نی ساخته شده نه این است که نه این است، که از دید زبانشناسان باید تصور تلفظ دورانی این کلام را به شما القا بکنه، چه تصویر کوتاهی برای شما. که به همین دلیله که کلام نثر و کلام نظم سعدی میفته تو زبون مردم، تبدیل میشه به ضرب المثل های رایج جامعه. خب همه اینها رو از سعدی دیدیم، همه اینها رو از سعدی شنیدیم، منتها در این چند دقیقی که از وقت باقی مونده من میخوام این رو بگم که سعدی شاعر غناییست. شاعر غنایی با دلش، با روحش، با خودش بازیگر صحنه است، خودش روی صحنه است، همیشه خودش را نشون میده. اما به دلیل اینکه سعدی شعر راکد نداره روح راکت نداره، روح ثابت نداره و در یک جا نمی ایسته، دوچار خیلی تضادها هم میشه، برای که زندگی کرده. دوران جوانی چنان که افتد و دانی، سعدی داره. دوران کمال و اوج عرفانی و معرفت الهی را هم پیدا میکنه، زندگی اجتماعی را میفهمه، لذت جسمانی را میبینه، درک روح معنایی و لطافت و ذوق معنایی را هم میکنه، ولی اینها همش بستگی داره به جنبه فردی و آگاهانه غنایی شاعر غنایی ساز. همین روحیه غنایی را شما در شاعران دیگر غنایی ساز میبینید. شاعران مدا همشون غنایی سازند، شاعران غزل سرا همشون غنایی سازند، نظامی شاعر غنایی سازه، انوری شاعر غنایی سازه، شاعران دیگر متفاوتگو هم داریم ما. ولی نگاه کنید این دو شاعر، نوع در واقع غنایی با نوع حماسی، فرقش در این است که در شعر حماسی شاعر خودش بازیگر نیست، خودش راویه، دیگران رو صحنه هستند، دیگران بازی میکنن و این بازیگران گاهی ملتند، گاهی مجموعه هستند، گاهی یک گروه از اجتماع هستند. بنابراین وقتی شما به داستانهای شاهنامه میرسید، همیشه فردوسی اصرار داره که به شما بگی که این روایت رو من از فلان کس شنیدم، این روایت رو فلان دهقان گفت، این روایت رو به طور شفاهی من گفتم، این روایت رو به طور شفاهی شنیدم یا در متون خوندم. شما امروز وقتی که کارنامه اردشیر بابکان را میخونید و با ترجمش با متن شاهنامه مقایسه میکنید، میبینید دقیقاً فردوسی این متن رو گذاشته جلوش و اون را روایت کرده، این به عنوان یه منبع کتبی. یادگار بزرگمهر رو خدا رحمت کنه، مرحوم ماهیار نوابی رو که در اینجا آمدن تطبیق کردن، یادگار بزرگمهر را با اندرزهای بزرگمهر در شاهنامه، میبینید کاملا مثل همه. روایت هایی که پیش از فردوسی در منابع مختلفی از مثلا شهریارانی مثل گشتاسب یا اسفندیار یا جاهای دیگه، روایت های دیگه‌ای در بیژن نامه ها، در داستان های دیگه‌ای که خاندان رستم یا خاندان سام یا خاندان زال آمده، همه اینها فردوسی میگه روایت من از یه متن مکتوب یا شفاهی است. بعد میبینید این روایت در یه جای دیگه گفته شده. شاعر حماسی بازتاب روح ملتش است، بیانگر فرهنگ ملیش هست، در ناخودآگاه جمعی جامعه حضور داره، در حالی که شاعر غنایی ساز در ناخودآگاه فردی جامعه یا در خودآگاهی فردی جامعه حضور داره. سعدی وقتی نگاه میکنید میبینید این دو جنبه را با هم آشتی میده. از یک طرف همه اون ناخودآگاه های یا خودآگاهی های شاعر غنایی را داره، ولی گاه گاهی میبینید آنچنان به شاهنامه نزدیک میشه که بعضی وقتا شما تردید میکنید که این شعر مال فردوسی یا مال سعدیه. بیار آنچه داری ز مردی و زور، که دشمن به پای خدا آمد به گور. این شعر مال سعدیه، مال فردوسی نیست. تو حکایت او کوتاه حقیر و برادران بلند هست. توجه بکنید، میبینید سعدی به اون زبان بیاران چه داویز مردی و زور، که دشمن به پای خدا آمد به گور. این اون تربیت زبانی فردوسی و روح ناخودآگاهیست که از فرهنگ ایرانی گرفته. فردوسی نه تنها به سعدی یاد میده که چجور ساده و مخاطب شناس عمل بکنه، یک بخش از فرهنگ ذهنی سعدی رو هم نمایندگی میکنه، میسازه. به این معنا که در مقاله‌ای که جناب محمد خانی اشاره فرمودن، من دو تا مقاله درباره سعدی نوشتم، یکی در سعدی و اساطیر ایرانی که اسطوره های ایرانی، اسطوره های در واقع کهن و باستانی ایران، پهلوانهای دوره تاریخی یا دوره نیمه تاریخی ایران را میبینیم که توی سعدی تو غزلش همین میاد، توی مثنویش میاد، توی بوستان میاد، توی گلستان میاد، توی قصیدش میاد و در تمام آثار سعدی ما میبینیم آثار حماسی و اساطیری و فرهنگی و ملی ایران به نوعی خودشون رو در سعدی نشون میدن، اگرچه گاهی در سایه قرار میگیرن، در سایه بعضی از تفکرات دیگه قرار میگیرن، ولی حضورشون کاملا محسوسی. و دوم این که ارتباط سعدی رو با فردوسی من در دو جلسه آینده خواهم گفت و بحث خواهم کرد، یکی این که میبینیم که سعدی چقدر به خود فردوسی علاقه داره، به شاهنامه علاقه داره، به شخصیت‌های، میدونید که یکی از مستندترین دلائل شاهنامه خانی گلستان سعدی است که در روزگار سعدی نشون داده میشه که سعدی تو گلستان میگه در مجلس باری به مجلس اودر شاهنامه همی خواندن در زوال ملک ضحاک و آمدن فریدون. اون وقت عبرت میگیره از این و عبرت میده. خب فردوسی برای سعدی این ساختار ذهنی را ایجاد میکنه که شاهنامه بشه کتاب فکر و فهم فرهنگی فردوسی. سعدی نه تنها در بخشی که از فردوسی و شاهنامه و شخصیت‌های شاهنامه و شاهنامه خانی بحث می‌کنه، حتی پهلوانی‌هایی رو که نشون میده در داستان‌های خودش، سلاح‌هایی که در شاهنامه به کار می‌ده، داستان‌هایی که از شاهنامه به صورت‌های مختلف نقل می‌کنه، اینها تمامش نشون دهنده این است که سعدی فردوسی را و شاهنامه را و اساطیر ایرانی را، حماسه ایرانی را خیلی خوب میشناسه. بنابراین باید این بخش ناشناخته شخصیت فردوسی را همه خانم ها و آقایان بیشتر بشناسند، برای اینکه بی انصافیست درباره سعدی که روی بخشای ما بیشتر تکیه بکنیم که همه میبینیم و همه میدونیم و هیچ هم عیبی نداره، مایه افتخار هم هست که سعدی به اونها هم میپردازی، اما غفلت از یه بخشی از زندگی هنرمند باعث میشه دید تنگی نسبت به اون هنرمند ایجاد بشه و اون عظمت همه جانبه هنرمند شناخته نشه. سعدی در فرهنگ ایرانی اگر فردوسی نبود میتونست جای فردوسی رو پر بکنه. حافظ اگر فردوسی نبود میتونست جای فردوسی رو برای فرهنگ ایرانی پر بکنه. ببینید همین کار رو حافظ هم انجام میده. ببینید حافظ میاد یک کتاب را، یک داستان بزرگ شاهنامه را تبدیل میکنه به یک بیت شعر. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. ببینید همه داستان سیاوش و همه داستان سودابه و داستانهای گرسیوز و همه اون داستانی که شاید در شاهنامه 8000 بیت باشه، این میاد اسارش رو میکنه توی یک بیت. سعدی هم همین کار رو و بارها و بارها، چه در انواع غزلش چه در انواع قصیداش و نوعای دیگر شعرش. نکته دیگری که در اینجا باید به عرض خانم آقایون برسونم این است که مثلا نگاه کنید در کلام سعدی خیلی بدیهی است که ما انگشت بگذاریم روی بخش‌هایی که سعدی این نکته ضعف رو داشت، سعدی این نکته ضعف رو داشت، این تضادهایی که خیلی وقتا به عنوان یه عامل خاصی برای سعدی کوبی به کار برده میشه، در حالی که واقعیت این است که شاعر دلیلش این نیست که خودش همه کارهایی که میکنه به شعر در آورده باشه. شاعر کار من و شما رو هم به شعر در میاره. این که واقعا ما تصور کنیم سعدی اونجا که میگه در اون فوان جوانی چنان که افتاد و دانی با شاهدی سری و سری داشتم، این دلیلش تجربه فقط فردی سعدی نیست. شاعر غنایی منش خودش رو میذاره جای من. منو میسازه به جای شما. شما رو میسازه به جای من. و به همین دلیلی که این هر داستان متضادی که در سعدی دیدید، نبگید این سعدی اینجور بود. بگید آیا سعدی تونست این شخصیت رو خوب نشون بده؟ این شخصیت رو خوب بپردازه؟ من معنی این شخصیت رو خوب فهمیدم؟ که اگر خود روز را گوید شبستین به باید گفتن اینک ماه و پروین، آیا این باید حرف سعدی باشه یا حرف یه شخصیتی است که از صدها شخصیت هایی که در گلستان و در بوستان هستن نشون بدید؟ معشوق سعدی رو نگاه کنید. مگه معشوق سعدی در گلستان، در بوستان، در غزلیاتش، در طیباتش، در بدایش، در بقیه آثارش یکیه؟ اگر شما یه بخواد همه این غزلیات سعدی رو معشوقش رو تجزیه بکنید و همش رو بذارید توی یه شخصیت، میبینید باید براش هزار تا چهره پیدا بکنید. معشوقی که بر سر نازه، بر سر قهره، زیباست، پر اشوه هست، ستمگر فلانه، ولی همه اینا توی فردی نیست. شخصیت غنایی اینطوره، ولی شخصیت سعدی وقتی که میخواد جامعه شناسی و دو پدیده دیگه رو که من باید اینجا بگم و به بحث امروز به صورت کلیات پایان بدم و برسم به هفته های آینده اگر حیاتی بود تمرکز فقط بر شاهنامه و فردوسی و سعدی داشته باشیم، این نکته رو فقط بگم. سعدی استاد ادبیات تعلیمی است. کمتر شاعری ممکنه به اندازه سعدی در ادبیات ما دیداکتیک باشه. تعلیم، شعر تعلیمی سعدی از همه تعلیمی سازان انعطاف پذیرتر، وسیع‌تر، دامنه‌دارتر و زیباتر است. شما شعر تعلیمی ناصر خسرو رو میشناسید، نثر ناصر خسرو رو هم میشناسید، ولی بیا تمام آثار تعلیمی ناصر خسرو رو، سنایی رو، مولوی رو حتی بذارید در کنار اثر سعدی. نمیخوام اونا رو نفی کنم، اما میخوام شیوه بیان سعدی رو در ادبیات تعلیمی بگم. سعدی علاوه بر این که در ادب غنایی بسیار ممتازه، در نثر بسیار ممتازه، در جنبه‌هایی که اشاره کردم دارای امتیاز هست، سعدی دارای هنر ویژه‌ای در ادبیات تعلیمی است که کمتر بهش پرداخته شده. ما همش سایه غزل سعدی، سایه شعر سعدی، سایه نثر سعدی روی اصلا تعلیم سعدی و جنبه معلمی سعدی سایه افکن، و ما گاهی وقتا غفلت میکنیم از شناختن هنر سعدی در شعرش به عنوان شعر تعلیمی، در نثرش به عنوان شعر تعلیمی. در هیچ ادبیاتی یک شاعری مثل سعدی شما پیدا نمیکنید که بوستانش اینقدر تعلیمی باشه که پهلو بزنه به بهترین شعرهای تعلیمی زبان فارسی. نثرش تعلیمی باشه که بعد از کلیله و دمنه، وقتی که تعلیم داده میشد، میدونید میراث کلیله و دمنه یه میراث پیش از اسلامی است. وقتی کلیله میاد در ایران خیلی جا باز میکنه. از دوره ساسانی هم شما میبینید که این کتاب رو به صورت یک آب حیات، یک وسیله زندگی بخش میرن به دنبالش و میارن به ایران. و این معنایی که پیشینیان ما در دوره ساسانی از شعر تعلیمی اخذ میکردند، آب حیات بود. چیزی که میتونست مرده را زنده بکنه. برزوی طبیب رفته بود که گیاهی بیاره که به انسان زندگی جاوید بده، زندگی پایدار بده. و بعد وقتی به این گیاه نرسید گفت اینا میبرم که به جای اونه. این طنز واقعا که ما فکر کنیم که اون رفته بود به جستجوی آب حیات و گیاه هستی بخش و نرفته بود به دنبال کیون. نه، از اول رفته بود به دنبال همون گیاه هستی بخش که کلیله بود. ولی میبینید این گیاه هستی بخش وقتی گلستان میاد از رنگ رو میفته. با گلستان و نسل کتابهایی که به تقلید از گلستان در ادبیات ما ایجاد میشه، شما میبینید که واقعیت این است که ادبیات تعلیمی فارسی جلوه دیگه ای پیدا میکنه. و آخرین نکته، در ادبیات جهان چهار نوع ادبی بیشتر وجود نداره. نوع غنایی، نوع حماسی، نوع تعلیمی و نوع نمایشی. در نوع نمایشی اگر شما نگاه بکنید، واقعیت این است که در گلستان سعدی، در بوستان سعدی و حتی در بعضی از غزلیات سعدی به حدی جنبه تصویری قوی هست که انسان بلافاصله یادش میفته به شاهنامه. میدونید که شاهنامه نماد پدیده نمایشی است در ادبیات ما، همونطوری که آثار مثلا هومر جنبه های نمایشی خیلی خارق العاده داره، برای اینکه ادبیات حماسی باید بتونه به طور جمعی روح حرکت جمعی و فکر جمعی را منعکس بکنه. در کلام سعدی شما میبینید که بسیاری از جلوه های مثل همون داستانی که براتون خوندم یا حکایت خیلی معروف اون یکی در صورت درویشان نبر صفت ایشان، در حکایت خیلی بلند مقامواری که هست، سعدی اومده مقامه های عربی را چه زیبا تبدیل کرده به یه مقامه فارسی و یک نمایش خیلی زیبای فارسی را ارائه کرده، حالا در همین جدال سعدی با مدعی. ولی همین سعدی در حکایت های کوتاه یا بلند گلستان یا بوستان میبینید این همین شعر نمایشی را عرضه میکنه. زاویه های دیدش، صحنه پردازی ها، ابهام گرایی ها، روشن کردن ابهام در صحنه، همه اینا رو وقتی شما نگاه بکنید ببینید در بسیاری از حکایت های گلستان، بوستان و حتی بعضی از غزلیات سعدی پهلو میزنه به حکایت های بلند شاهنامه. بنابراین سعدی فردوسی نیست، اما میراثدار بزرگی برای فردوسی هست. سعدی راه فردوسی را ادامه نمیده، ولی کاشف راه‌های جدیدی برای بیان ذهنیت و اداء دین هنرمند هست و سعدی مظهر استعداد توانمند ایرانی هست که با احترام و دریافت گذشته تاریخی و فرهنگی خودش میراث‌های دوره اسلامی رو هم به زیبایی میتونه در کلام خودش منعکس بکنه و با یک رسالت زیبایی. شما ببینید واقعیت این است که همه ما میدونیم که حافظ حافظ قرآن بود و خیلی از مضامین قرآنی را به قول خودش ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطائف حکما با بیان قرآنی. ولی وقتی نگاه میکنیم به سعدی میبینیم واقعیت این است که قرآن مجید در کلام سعدی به یک نوع زیبایی و به یک نوع تفسیر زیبا و روشن و صریح میرسه که همون است که ما به نوعی در شاهنامه میتونیم ببینیم. استاد خیلی بزرگوار ما دکتر مهدوی دامغانی همیشه میگن که در شاهنامه من بسیاری از آیات قرآنی و یک دور تفسیر کامل قرآن مجید رو من در شاهنامه میبینم. حالا شما در سعدی نگاه کنید، در کجای بوستان هست که قرآن برای شما تفسیر نمیشه؟ در کجای بوستان هست که این حالت نداره؟ در مراسی و قصائد سعدی شما نگاه بکنید این چه حالتی است که یک انسان اینقدر اوج میگیره که با بالهای هنرش میتونه بر فراز همه اندیشه ها پرواز بکنه و از همه اندیشه ها بگیره و از همه اندیشه ها بهره ببره و اون وقت خودش زبان همه این اندیشه ها با لطیفترین و زیباترین چهره بشه. هیچ شاعری بال پرواز سعدی را در این همه افقهای پهناور نداشتی، همینطور که هیچ نویسنده‌ای بال پرواز سعدی را نداشتی و اگر فردوسی بال سعدی را داشت، اگر حافظ بالهای سعدی را داشت، اگر ادبیات ما و شاعران کهن جدید ما میتونستن بالهای سعدی رو داشته باشن، مطمئنن ادبیات ما امروز بسیار ادبیات گسترده ای بود. کار سعدی کار یک نفر هست، اما کاری که هزار نفر نمیتونن اون را انجام بدن. همونطوری که فردوسی کاری رو کرد که هزارها نفر نمیتونستن کار او رو انجام بدن، حتی سعدی. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. خانم ها، آقایان، در هفته پیش برای شناخت سعدی و نظر به گذشته سعدی از آنجا آغاز کردیم که سعدی شاعری جامع الاطراف است. شگفت‌انگیز است. در ادبیات ما کسی سعدی نیست و سعدی همه ادبیات ماست. به این معنی که سعدی نه تنها شاعر است و شاعری است که پس از فردوسی به اوج اعتبار و استقلال سبک و شیوه بیان و فکر می رسد، شاعری است که در انواع شعر به استادی می رسد. غزل سعدی به همان استواری است که قصائد او. قصائد او به همان لطف و ظرافت و عظمت است که مثنویاتی چون بوستان. و در جد همان مقامی را دارد که در طنز. و سعدی نه تنها در بافت آگاهانه و هوشمندانه شاعری و شاعرانه خیش میتواند ابعاد مختلف یک هنرمند به تمام معنا را ایفا کند، نثر نویس است و به همان اوجی در نثر میرسد که در شعر رسیده است. سعدی در ادب غنایی ایران یگانه است. تجربه های عاشقانه و عاطفی سعدی در غزل های او بی تردید قابل فهم ترین و همدلساز ترین شیوه های شاعران غزل پرداز است. به همان سادگی شعر فرخی، به همان سادگی شعر انوری، سعدی غزل می سازد و با مخاطب خیش ارتباط برقرار می کند. در ادب اخلاقی و در ادب تعلیمی کار سعدی چه در نظم و چه در نثر یگان است. یعنی اگر شما ادب تعلیمی سعدی را، یعنی اگر سعدی غزل نداشت و شاعر غنایی ساز نبود، بهترین استاد و معلم و مربی شعر تعلیمی در ادبیات ایران بود. شعر تعلیمی که مثل بوستان میتونه کوتاه، رسا، روشن و پرمحتوا به لحاظ معنا و زیبا به لحاظ قالب و پیکره شعر باشه. کلام تعلیمی سعدی نه تنها در زمینه شعری مثل بوستان و قصیده های سعدی که بیشتر بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار، به همان زیبایی است که نثر تعلیمی سعدی دارای استواری و عظمت و زیبایی است و محتوا. برعکس همه مقام سازهایی که ما ظاهراً فکر می‌کنیم که گلستان سعدی به پیروی از اون مقام سازها ساخته شده و ادب مقامی و نثر در واقع فنی فارسی ساخته شده، ما می‌بینیم که سعدی مضمون را فدای لفظ نمی‌کنه. سعدی با زیباترین بیانی که با همه ارزش‌های متعالی کلامی و بیانی و بلاغی و فصاحی در واقع همراه هست، نثر سعدی نثریست ماندگار و هیچ غرابت مقاماتی مثل مقامات حمیدی را به عنوان مثال نداره. نثر عرفانی که پیش از سعدی آغاز شد در بخش‌هایی از گلستان به حدی به اوج میرسه که میتونه بهترین نمونه نثر عرفانی به شمار بیاد. خب ادبیات غنایی سعدی رو دیدیم، ادبیات تعلیمی سعدی رو دیدیم و در جلسه پیش من یک مثال زدم از بخش‌هایی از ادب نمایشی در کلام سعدی که عرض کردم بعضی از بخش‌های کلام سعدی مانند جدال سعدی با مدعی دارای چنان ارزش‌های تصویری و نمایشی است که گویی برای یک نمایش امروزی نگاشته شده و تمام شخصیت‌ها، فضاسازی‌ها، تم‌ها، همه اینها به طوری فراهم آمدند که در آخر این مقامه شما میتونید یه برداشت بسیار امروزی که مبتنی بر بهترین نگرش های به ادب نمایشی معاصر هست داشته باشید، از نمایش کوتاه و مقامه ای که نمونش رو شما میتونید در مقامات حمیدی یا مقامه های دیگه ببینید ولی هرگز به این زیبایی و پرداختگی نیست. در انواع ادبی جهان ما 4 نوع ادب خاص داریم که بهش اشاره کردیم در اونجا: ادب غنایی، ادب تعلیمی، ادب نمایشی و بالاخره ادب حماسی. آن چیزی که در هفته گذشته ما راجبش بحث کردیم این بود که علی رغم اینکه سعدی شاعری غنایی ساز هست، شخصیتی داره که این شخصیت میتونیم به این صورت بیان بکنیم که سعدی علارغم تربیت مدرسه‌ای نظامیه‌ای که داره، به دلیل تحقیقی بودن کار و دامنه مطالعه و وسعت مشربی که داره، منابع فکریش رو در ناخودآگاه و خودآگاه خودش تقسیم می‌کنه. همه این بخش هایی که اشاره کردم بهش بازتاب خودآگاه سعدی است. ادب تعلیمیش، ادب نمایشیش و ادب غناییش. تجربه یک انسانی که عاشق میشه. تجربه یک انسانی که به مکتب میره، بر کرسی وعظ مینشینه و شروع میکنه به بیان اندیشه و فکر خودش. و گاهی فکر میکنه که باید تصویری از آنچه که میبینه در جامعه بده. پس همه اینها یک رسالت شاعرانه است که سعدی برای روزگار خودش داره. روزگار سعدی روزگار بحرانه. دوره سیاه تاریخی حمله مغول به ایران هست. دوره است که در حقیقت چراغ هنر و فرهنگ آخرین شعاهای خودش را داره و شما میبینید که بازگشت سعدی به شیراز بازگشت و گریزی است از اون دورانی که به قول خود سعدی جهانی برآشفته چون موی زنگی بود. شیراز آرامه. اتابکان فارس به قول سعدی سد رویینی از زر ساختند. وقتی که سعدی خطاب میکنه به اتابک ابوبکر و میگه که تو را سد یعجوج کفر از زر است، نه رویین چو دیوار اسکندر است. دیوار سد یعجوج و ماجوج شکستنی بود، اما سدی که اتابکان با باجی که به حمله کنندگان چنگیزی دادند تونستند فارس را در امان نگه بدارند. بنابراین سعدی به این مرکز پناه میاره. خب سعدی در این مرکز آرامشی را که گم کرده بود پیدا میکنه. آرامش گم شده سعدی نه تنها آرامشی است که سعدی در شیراز خانقاهی میزنه و در اونجا به آرامش مادی و سوری و ظاهری میرسه، نه، سعدی بازگشتش به شیراز بازگشتش به مادر بومه، به وطنی است که اون روقه تلقی از وطن برای سعدی شیرازه. که روزی سعدی میگفت نتوان مرد در این، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. سعدی برمیگرده به شیراز. سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد، مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد. ببینید وقتی رفته با پا رفته، وقتی برگشته به شیراز با سر برگشته. و در چه موقعیتی رفته؟ در رفتن به کسب علم رفته، به کسب دانش رفته، برای که همه قبیلش عالمان دین بودن. ولی وقتی بازگشته مفتی ملت اصحاب نظر هست. مفتی ملت اصحاب نظر شاید یه مقام برای خیلی ها مبالغه آمیزی باشه، ولی برای سعدی واقعیت این است که ما میبینیم بعد از سالها و قرنها هنوز مفتی ملت اصحاب نظر کسی جز سعدی نیست. چرا؟ برای اینکه زیبایی غزل سعدی در اون کلام خورشیدی و درخشانی که شفافیت و پاکش را از فردوسی و شاهنامه میگیره میبینیم که خیلی در تجلی و جلوه هست. خودآگاه سعدی در اینجا ایجاب میکنه که این مفتی اصحاب نظر تمام ابعاد شخصیت خودش را یک بارگی بروز بده. شیرازی که در این دوره به قول خودش اصحاب علم و فرهنگ و فضیلت درش خیلی زیاد هستند. شما در مقدمه گلستان اون تواضع و احترامی که سعدی نسبت به اصحاب علم شیراز نشون میده میبینیم که چقدر متواضعانه است. اما سعدی یک درد داره، درد ناخودآگاه، ناخودآگاه جمعی که در همه جامعه ها هست مثل خودآگاه جمعی نیست. امروز ما در این جلسه آنچه اتفاق میفته پدیده خودآگاه است. همه نشسته ایم و یک جا داریم درباره سعدی حرف میزنیم، آگاهانه راجع به سعدی صحبت میکنیم و میشنویم. اما اگر سعدی امروز در ذهن همه ما به عنوان یک سخنور بزرگ، یک افصح المتکلمین، یک سعدی آخر الزمان مطرحه که هر کس به زمان خیش بودند، من سعدی آخر الزمانم، ببینید چه فرقی میکنه. اینجا این حرف سعدی با بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب، پیفکندم از نزد کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند، نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام. این تخم سخنی که فردوسی می پراکند سعدی آخر الزمان را و ناخودآگاه سعدی آخر الزمان را در تأثیر خیش قرار میده و این ناخودآگاه هست که شما میتونید در خلال همه کلام سعدی ببینید و اون نکته ایست که اغلب باید بیشتر فکر کنیم و سعدی رو از اون زاویه هم ببینیم تا بدونیم که ادب حماسی، ادب اساطیری، ادبی که در ناخودآگاه جمعی جامعه هست چجور در کلام سعدی خودش را نشون میده و بروز میده. این محصل آن چیزی بود که در جلسه گذشته ما مطرح کرده بودیم. اما امروز بحثی که در اینجا مطرح هست و برانیم که انشاءالله در 40 دقیقه آینده بهش برسیم این است که تفاوت سعدی و تفاوت عصر سعدی با عصر فردوسی چی هست و چرا ما میگیم سعدی شاگرد مکتب فردوسی هست اما در زندگی ناخودآگاه سعدی. معنای این سخن آن است که سعدی انسان عصر پریشانی است، انسان عصر شکسته، انسان عصر ناامیدی است، انسان عصری است که همه چیز در جامعه دچار یک نوع بحران خاص فرهنگی شده با حمله مغول. دولت‌های بزرگ از بین رفتند، حکومت‌های قوی که از شاعران و نویسندگان و هنرمندان حمایت می‌کردند از بین رفتند، نظامیه با اون عظمت و جلال دیرینی که داشت متلاشی شده و اون وقت سعدی در این هنگام جز غمی جانکاه اما امیدی فراوان میخواد شعر بگه. همه اندیشاش رو متوجه ظاهرن غزل میکنه اما غزل ارزایش نمیکنه، به سمت نوع دیگری میره، به سمت قصیده میره، به سمت مثنوی میره، انواع تجربه های هنری را انجام میده تا با اون سکون مطلوب خودش برسه. اما فردوسی اینطور نیست. فردوسی انسان روزگار امیده، روزگاری است که در واقع تمدن ایرانی داره یک شکل مستقلی پیدا میکنه و بعد از 3-4 قرن داره هویت ایرانی شکل میگیره و احیا میشه و دوباره ایران داره به این هویت دیرین خودش رنگ و رویی تازه میده. رنگ و رویی که با یعقوب لیث آغاز شده بود، روزی که شاعران به خدمت یعقوب لیث رفتند و از او برای او با شعر عربی سخن گفتند و خواستند که پادشاهی او را تبریک بگویند. اما یعقوبی که از میان این مردم برخواسته بود، بازتاب ناخودآگاه جمعی جامعه خودش بود، گفت به زبانی که من اندر نیابم چرا باید سخن گفتن. از همینجا زبان عربی برای شاعران حدود خودش را با زبان فارسی جدا کرد. شاعران رفتند و شعر فارسی گفتن گرفتند. رودکی آمد. رودکی تنوع مضمونی را، تجربه های متفاوت شاعری را انتخاب کرد. درست ظهور رودکی شبیه ظهور نیما بود در دوره ما. کشف آنچه که می توانست بازتاب اندیشه زمان او باشد. رودکی نواندیشی های خودش را در قالب، در معنا و در تجربه های متفاوت شاعری انجام داد. اگر شاعران روزگار یعقوب نبودند، بی تردید رودکی به ثمر نمی نشست و تجربه رودکی او را به پدر شاعران فارسی گوی تبدیل نمی کرد. آمدن شاعران دوره غزنوی فراموش نکنیم که در دوره سامانی که فردوسی کودکی بیش نیست، بذر استقلال ایران، آزاداندیشی ایرانی، حس غرور ملی، استقلال ایرانی، پهنای خراسان بزرگ که داره تبدیل میشه به ایران بزرگ، خورشید خراسان را به طلوع بر فراز همه ایران وادار میکنه. و همین زمینه هاست که فردوسی با این غرور بزرگ میشه، با این غرور پرورده میشه، مصمم با دانستن این که چه میخواهد و چه برای اندیشه ایرانی میخواهد. فردوسی کتابی میخواد داشته باشه که شناسنامه ملتش باشه، بازتاب فرهنگ ملتش باشه، آینه باشه در برابر جامعه‌ای که امروز باید احیا بشه، ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های قومی و ارزش‌های اخلاقی و دینی اون. فردوسی هم شما خوب میدونید که انسانیست مسلمان، انسانیست دارای تمام ویژگی های یک مسلمانی که فکر میکنه ایران و اسلام مثل شیر و شکر با هم درآمیخته هستند. شیعه است و در اندیشه هایی که داره با استقلال خاص، با اندیشه خاص، با همون استقلالی که از هویت ملی ایرانیش دفاع میکنه، از اعتقاد مذهبیش هم دفاع میکنه. شما دیگه داستان فردوسی و رافضی بودنی را که او را بهش متهم میکنند خوانده اید و شنیده اید. خردمند گیتی چو دریا نهاد، برانگیخت موج از او تند باد. در میانه یکی خوب کشتی عروس، برا راسته همچو چشم خروس. جهان خردمند در چون که دریا بدی، کران نپیدا و بنا پدید. بینش فردوسی در عصر خودش بینش آگاه و اراده دار و دامنه دار با یک خط مشخص ذهنی است که با سعدی اختلاف پیدا میکنه. یک قالب شعر مثنوی، یک وزن متقارب در 60,000 بیت. این نوع کار اگر خوب نگاه بکنید با طرح و برنامه‌ای که فردوسی داره با طرح و برنامه سعدی کاملا متفاوته. سعدی شاعر فصله، بوستان را در یک فصل، گلستان را در چند، هنوز از یام گل بقیتی مانده بود که این کتاب تمام شد. اما فردوسی مرد اندیشه است، مرد فراهم آوردن منبعه، به دست آوردن مأخذه، شنیدن روایات شفاهی از پیر مردان و از ادبیات گوشه و کنار این مملکته، از ادبیات پهلوی است، از هر کسی که راجع به گذشته اطلاعی داره، از هر سندی و مدرکی که از گذشتگان هست فردوسی استفاده میکنه. اما سعدی همه از حافظه استفاده میکنه، چون خصلت ادبیات غنایی خصلتی است که من انسان محوره و خود انسان فکر میکنه و خود انسان خلق میکنه و خود انسان میسازه. حالا بعضی از حکایات سعدی اگر در منابع دیگه دیده میشه بازتاب همون ناخودآگاه است. اما فردوسی اینطور نیست. فردوسی براش آنچه که ادب حماسی هست هدفه، ولی برای سعدی آنچه ادب غنایی هست هدفه. برای فردوسی وقتی شما داستان بیژن و منیژه را میخونید، وقتی داستان زال و رودابه را میخونید، وقتی داستانهای عاشقانه شاهنامه را میخونید، اینها همون سعدی است که حماسه میپردازه. یعنی به عبارت دیگه حماسه برای فردوسی اولویت داره، در حالی که ادب غنایی برای سعدی اولویت. ادب غنایی برای فردوسی وجود داره و داستانهای بسیار زیبای غنایی هم در شاهنامه هست، اما برای سعدی این اصل پرداختن به حماسه فرعه. نکته مهمتری که در اینجا باید بگم این است که فردوسی و سعدی علارغم اینکه سه قرن با هم فاصله دارن، اگر تاریخ تولد سعدی را حدود 605 بگیریم و تاریخ مرگ فردوسی را 414 مثلا بگیریم، میبینیم که این زمان 200 سال بعد از مرگ سعدی و ظهور فردوسی و اوج کار ظهور سعدی و اوج کار سعدی، زمان دو قرنی هست، یا بعضی از اول تولد تا مرگ بخوام بگیریم سه قرنه. اما واقعیت این است که بعضی وقتا سعدی و فردوسی اینقدر به هم نزدیک میشن که انسان فکر میکنه که این سعدی مگه در کنار فردوسی و در مجلس درس فردوسی است، و بعضی وقتا اینقدر از هم دورن که انسان فکر میکنه بیش از سه قرن با هم فاصله دارن. این تفکر چهارمین، یعنی در ناخودآگاه جمعی که در سعدی باید جلوه بکنه، ما میبینیم که خلقتهایی داره که این خلقتها خیلی مهمه. من یه شعر عاشقانه ای از سعدی برای شما اینجا بخونم و بعد بپردازم به اون نکتهی که میخوام. از دست دوست هرچه ستانی شکر بود، و از دست غیر دوست تبرزد تبر بود. دشمن گراستین گل افشاندد به روی، از تیر چرخ و سنگ فلاخن بتر بود. شرط وفاست آن که چو شمشیر برکشند، یار عزیز جان عزیزش سپر بود. ما سر نهاده ایم تو دانی و تیغ و تاج، تیغی که ما روی زند تاج سر بود. مشتاق را که سر برود در وفای یار، آن روز روز دولت و روز ظفر بود. ما ترک جان از اول این کار گفته ایم، آن روز ما ترک جان از اول این کار گفته ایم، آن را که جان عزیز بود در خطر بود. آن که از بلا بترسد و از قتل غم خورد، او عاقل است و شیوه مجنون دگر بود. ما مجنونیم. حالا نگاه کنید، شعر عاشقانه بود. در لایه ظاهری شعر شما همیشه می دیدید که عاشقان است. معشوق داره، عاشق بستگی خودش رو، دلبستگی خودش رو، تعهد خودش رو بهش اون نشون میده. اما نگاه کنید، از دست غیر دوست تبرزد تبر بود. از اینجا حالا تبر رو نگاه کنید، این تبر باید به دست قهرمان حماسی باشه. دشمن، حالا از همینجا نگاه کنید، رقیب را اینجا حالا میبرید در هم، حتی مرحله دشمن میرسونه. دشمن اگه گراستین گل افشاندت به روی، از حال خوب دقیقه، از تیر چرخ و سنگ فلاخن بتر بود. تیر چرخ، حالا چرخ باز به معنی وسیله ای برای پرتاب تیر و کمان. شرط وفاست آن که چو شمشیر برکشند، یار عزیز جان عزیزش سپر بود. میبینید تمام این ابزاری که سعدی داره اینجا در یه شعر عاشقانه و آگاهانه و غنایی به کار میبره، ابزار شعر حماسی هستن و ابزاری هستن که تو دست قهرمانان شاهنامه شکل میگیرن و اونجور خودشون رو نشون میدن. ما سر نهاده ایم تو دانی و تیغ و تاج، حالا نگاه، تو دانی معشوقا، تو دانی و تیغ و تاج. درست اینجا معشوق تبدیل میشه به یه پادشاه یا یه قهرمان یا یه پهلوانی که تیغی داره و تاج بره. تیغی که ما روی زند تاج سر بود. باز خوب میبینید تیغ، تاج با چه بازیهایی از ادب غنایی منتقل میشه در ناخودآگاه سعدی به ادب حماسی. ما ترک جان از اول این کار گفته ای، آن را که جان عزیز بود در خطر بود. ما در خطر نداریم، ما جانمون عزیز نیست، ما از اول ترک سر گفته ایم. یادتون بیاد به اون شعر معروف که 300 گل سرخ و یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده می ترسانی. ما اگر ز سر بریده می ترسیدیم در مجلس عاشقان، ما چون عاشقیم، ما ترک جان از اول این کار گفته ایم. آن را که جان عزیز بود در خطر بود. ما در خطر نیستیم، برای که از اول ترک سر و ترک جان گفته ایم. روحیه میبینید، روحیه غنائیست، اما باطن میبینید که قهرمان، یه پهلوان، یه مبارز حماسی پشت سر این شخصیت عاشق و در ناخودآگاه این شخصیت عاشق ایستاده و داره حرف میزنه. آن که از بلا بترسد و از قتل غم خورد. ببینید این قتل خودآگاه سعدیست. این قتل هیچ وقت فردوسی قتل رو به کار نمیبره. توجه میکنید؟ حتما به جاش کشتن، جان دادن، جان باختن و نوع اینا رو به کار میبره. این قتل اون خودآگاه سعدیست که درست تو غزلش باید باشه. مثل توی بوستان که حالا وقتی برسیم به اون تقلیدی که بعضیا میگن سعدی از فردوسی کرده، اونجا نمونه این رو خواهید دید که این قتل نیست، خودآگاه سعدی هست، مال اصل خودشی. ولی نگاه کنید، آن که از بلا بترسد و از قتل غم خورد، او عاقل است و شیوه مجنون که منم که سعدی هستم دیگر بود. ما جور دیگه هستیم. این شعر آخری میبینید که تمامش خودآگاهه، اون ناخودآگاه درش نیست. هیچ کدام از اون حالات خاص حماسی که میتونست پشت این چهره مبارز پنهان شده باشه نیست. این عاشقه. خب حالا سعدی رو در این حال میتونید ببینید. این چهره عاشقی است که ناخودآگاهش یه ریشه در این فرهنگی داره که فردوسی براش ایجاد کرد. خب حالا در اینجا این نکته را بگیریم و بدونیم که سعدی و فردوسی هر دو به جاودانگی میاندیشند، هر دوشون به زبان خودشون را ابدی میدونن، برای که شعرشون در پیوند با فرهنگ میدونن. زبان جاودانگی زبانی است که خود شاعر به انسان نمیده، مردم خواننده و خوانندگان آثار ادبی و هنری هستند که این جاودانگی رو به هنرمند میدن. اگر پسندیدند از نسلی به نسل دیگر و از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. شما میبینید که سعدی درست چون به همون راهی میره که هدفهای مشترک با سعدی با فردوسی داره، خیرخواه ملت ایرانه، مردم رو دوست می‌داره. اگر چه درسته که فردوسی به وطنی به اسم ایران می‌اندیشه، ولی سعدی به وطنی به اسم شیراز می‌اندیشه. اگر چه سعدی در درون خیشه، ولی فردوسی در برون جامعه هست. فردوسی جامعه‌ای می‌خواد که همه نام‌آور باشند و نامجو باشند، ولی سعدی جامعه‌ای می‌خواد که در صلاح و آسودگی و امنیت خاص جامعه زمان خودش زندگی بکنه. به همین دلیل فردوسی انسان‌های اساطیری و پیش از تاریخی و حتی شخصیت‌های بزرگ تاریخی را برمی‌کشه و اینا را ممتاز می‌کنه، تبدیل به نماد می‌کنه و اینها میشن نماد استقامت ایران. رستم درسته که یلیس در سیستان، اما در شاهنامه یگانه نمادی است که نماد استواری و مقاومت مردم ایران، پیروزی ساز، درخشنده و پایدار در همه بابوهای مرگ و زندگی. همیشه به چاه میفته برای اینکه ملتش و جامعهش و قومش در اوج افتخار باقی بمونه. ولی سعدی اینطور نیست. سعدی میخواد مصلحت جامعه را با تفکر معاصر خودش حل بکنه. گاهی وقتا ضعف هم داره، گاهی وقتا تسلیم هم داره، قناعت هم داره، روحیه خیلی فروتنانه و عجز پذیر هم داره، ولی از اون بر ما میبینیم که فردوسی هرگز چنین نیست. فردوسی آدمی است که در تمام شخصیت‌های دورانی خودش یه نوع غرور ایجاد می‌کنه. شخصیت‌های شاهنامه همیشه در یک نوع معیار ارزشی مبارزه می‌کنند. همیشه نامشون باید پایدار باشه. همیشه به نام بریزی گفت خون، به از زندگانی به ننگ اندرون. در تصور فردوسی و در تفکر خردمندانه‌ای که ما می‌بینیم از فردوسی، ما می‌بینیم که فردوسی شخصیت‌هاشو نماد می‌کنه برای اینکه این شخصیت‌ها باز تولیدی نظیر خودشون داشته باشن. همیشه شما می‌بینید که از وقتی که کاوه در شاهنامه ظهور می‌کنه، از وقتی که کسان دلاور دیگری در شاهنامه ظهور میکنند، تا خاندان قارن ظهور میکنند، بزرگانی مثل گیو و گودرز و گشواد و امثال اینا ظهور میکنند، تا رستم و بعد قهرمانهای کوچکتری که در ادوار بعدی تا دوره یزدگرد وجود دارند و به وجود میان، همیشه فردوسی نمادش انسانی است که بتونه همه آثار زندگی بکنه، ولی شخصیت های سعدی در همه آثار زندگی نمی کنن. در دوران خودشون و با شرایط دورانی خودشون زندگی می کنن. سعدی و فردوسی هر دو روشنگری دارند، حقیقت جو هستند، هر دو سوزی در کلامشون هست و هر دو با سوزی، با دردی کار خودشون را شروع می کنن. و نگاه کنید به این کلامی که سعدی میگه. مثلا نگاه کنید: سعدیا دیگر قلم پولاد دار، چین سخن آتش به نی در میزند. ببین چه آتشی هست. چین سخن آتش به نی در میزند. در جلسه گذشته یک حکایتی رو از سعدی براتون در جامعه بلبک گفتم که در جامعه بلبک وقتی سخنی همی گفتم به طریق وعظ، با گروهی افسرده دلمرده ره از عالم صورت به عالم معنا نبرده، دیدم سخنم در نمیگیرد و آتشم، حالا این دقت رو نگاه کنید، و آتشم در هیزم تر نمیگیرد. این آتش حالا پولاد رو میتونه نرم کنه. این همون سوزیست که باید در سینه باشه تا بتونه دیگران رو در خودش ذوب بکنه و پولاد را، دلهای سخت را نرم بکنه. آتش کده است باطن سعدی ز سوز عشق، سوزی که در دل است در اشعار بنگرید. ببینید سوزی که در دل است در اشعار بنگرید. این آتش درون شعله میزنه به بیرون. سعدی آگر ز دل آتش به قلم در نزدی، پس چرا دود به سر می رودش هر نفسی؟ اگر این آتش تو کلام تو نبود، چرا اینطور به ذهن و زبان و دل مردم آتش می زنه؟ و باستاب این سوزش نصیحتش، باستاب این خودآگاهی که سوزش درد جامعه داره نصیحتاشه. خوی سعدیست نصیحت، چه کند گر نکند، مشک دارد نتواند که کند پنهانش. این سوز را سعدی در نصیحتش، دلسوز انسانه، انسان براش یک موجود مقدسه که باید به تمام معنا در همه ابعاد مورد احترام، مورد عزت و عرج قرار. کلید گنج سعادت نصیحت سعدی است، اگر قبول کنی گوی بردی از میدان. چرا سعدی این همه نصیحت داره؟ برای اینکه عصری در عصری زندگی میکنه که مردم بیش از هر دورانی نیاز به نصیحت دارن. همیشه ما وقتی نصیحت میکنیم به نقصی در جامعه توجه داریم. اگر موضوعیت نداشته باشه اون نصیحت سعدی اصلا مطرح نمیشه. شما که توضیح واضحات و توضیح بدیهیات رو برای کسی نمیدید. شما کسی که پاک هست، متقی هست، پرهیزکار هست که بهش نصیحت نمی کنید. نصیحت سعدی بااستاب نیازیست که اجتماع به این نوع چراغداری در روزگار بحران خودش داره. و فردوسی درست در روزگار خودش همین مسئولیت را در شاهنامه. در هر بخشی از شاهنامه رو که شما فکر کنید داستانی فردوسی میگه، حتما نتیجه گیری اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی هم در اینجا هست. در کلام فردوسی همیشه گفتم نام انسان هویت انسان هست. برای فردوسی نام ایرانی یعنی افتخار، نام ایرانی یعنی شکوه. به همین دلیل شما ببینید به نامر بریزی مرا گفت خون، به از زندگانی به ننگ اندرون. جهانجوی اگر کشته گردد به نام، به از زنده دشمن برو شاد کام. اما شما میبینید که این نوع بینش برای قهرمان حماسی یک بینش خیلی روشنیست. افتخار رستم در نامه، افتخار گودرز در نامه، افتخار بهرام گودرز در نامه، که گفتم وقتی گودرز به جنگ میخواد بره به این دلیل میخواد بره به جنگ که نامش روی تازیانش نوشته شده و این تازیانه در رزمگاهی که با دشمن بوده این نام گم شد. این نام روی این تازیانه نوشته شده. پدرش گیو که خودش قهرمان بزرگ رهایی ایران هست بهش میگه که من به تو تازیانه میدم که از مروارید باشه، رشته هایی از طلا داشته باشه، فلان باشه فلان باشه، و همه اینها رو میگه نرو. این نام این چی هست که یه رشته چرمینی میخوای بری از توی میدان نبرد برداری؟ این جمله گودرز، این جمله بهرام گودرز خیلی جالبه. به پدرش جواب میده، میگه که شما را ز نقش و نگار است گفت. شما همش دارید میگید که این تازیانه نقشش اینجوره، مال من اینجوره، این ارزشش زرینه، این مرواریده، این رشته های گوهر درش هست. شما را ز رنگ و نگار است گفت، مرا این که شد نام با ننگ جفت. من نمیخوام اون ننگ رو بپذیرم و به همین دلیل میره به میدان جنگ و جانش رو بر سر پیدا کردن این نام و بازگشت این نام فدا میکنه. این پدیده ما رو به اینجا میرسونه که خب فردوسی با سعدی خیلی اختلاف دارن، ولی بعد شما یک کلامای مال سعدی و فردوسی نگاه میکنید میبینید انگار مثل همن، یا در کنار هم، یا از روی دست هم نوشته شدن، یا یه جور معلم داشتن، یا یه نوع القا شده به اینا. نگاه کنید به این شعر. فردوسی میگه زناپاک زاده مدارید امید، که زنگی به شستن نگردد سپید. خب سعدی ملامت کن مرا هر چند خواهی، که نتوان شستن از زنگی سیاهی. ببینید مضمون هنوز واقعا مال فردوسی قشنگ تره، ولی اون چیزی که هست هدف اینه که واقعا چجور سعدی این لطافت رو از فردوسی میگیره و به زبان دیگری از ناخودآگاه خودش پس میده. از این پنج شش روی، از این پنج شش روی رغبت متاب، شب و شاهد و شهد و شمع و شراب، مال سعدی ببخشید، یا شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی، غنیمت است دمی روی دوستان بینی. خب این دوتا را مقایسه بکنید، دوتاش یه حرفه، دوتاش یه سخنه، مال فردوسی و مال سعدی. یا نگاه کنید که چون بچه شیر نر پروری، چو دندان کند، وقتی دندون در بیاره، چو دندان کند تیز، وقتی دندانش تیز بشه، کیفر بری. که چون بچه شیر نر پروری، چو دندان کند تیز، کیفر بری. سعدی. یکی بچه گرگ می پرورید، چو پرورده شد خواجه را بردارید. فردوسی میگه هر آن چیز کانت نباید پسند، تن دوست و دشمن بدان در مبند. و سعدی هرچه بر نفس خیش نپسندی، نیز بر نفس دیگران مپسند. فردوسی پزشکی که باشد به تن دردمند، ز بیمار چون باز دارد گزند. سعدی طبیبی که خود باشد و روی زرد، از او داروی ببخشید طبیبی که خود باشد و زرد روی، از او داروی سرخ روی مجوی. اصلا میتونید فکر کنید که این دوتا چه مضمونی به شباهت و این همه شباهت، جز با خوندن همیشگی شاهنامه و جز با سراغ گرفتن از ناخودآگاهی که پر از شاهنامه خوندن و یاد گرفتن شاهنامه هست، میتونه موضوعیت داشته باشه. از امروز کاری به فردا ممان، چه داند که فردا چه گردد زمان. و سعدی کنون باید این مور را پای بست، نه آن دم که سررشته بردت زده است. و خیلی مثال های دیگه و نمونه های دیگه. حالا در اینجا چه اتفاقی میفته؟ در اینجا میتونیم فکر کنیم که فردوسی به نوعی با سعدی در ارتباط همیشگیست و این کلام فردوسی همیشه در ذهن سعدی هست. 10 دقیقه دیگه من باید، اگر آقای محمد خان اجازه بدن، باید این بخش رو بگم برای اینکه در جلسه بعد بتونیم نکته را بیشتر گفته باشیم. اول ببینیم که سعدی از فردوسی چجور یاد میکنه. هفته پیشم اشاره کلی کردم به این موضوع. سعدی یک بار به صراحت در بوستان خیش از فردوسی نام میبرد و بیتی را از او تضمین میکند. خیلی مهمه شاعری مثل سعدی بیاد از یه شاعر دیگری تضمین بکنه، این اولش. و نام فردوسی را چنان با احترام میبره که اینجا همه اون ناخودآگاه تبدیل به آگاهی میشه، به خودآگاهی میشه و کلید همه آشنایی های سعدی با فردوسی به دست داده میشه. چه خوش گفت، چه خوش گفت، ببینید ماشاءالله بارکالله آفرین، از این قشنگتر نمیشه گفت. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد. حالا این تا اینجاش خیلی قشنگ، خیلی بارکالله فردوسی، خیلی هم خوب. به اینم اکتفا نمی کنه که رحمت بران تربت پاک باد، خدا بیا مرزدش، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. آیا فکر میکنی واقعا سعدی از این غافل بود که خودش میتونه نمونه این بیت فردوسی را بگه؟ بنی آدم اعضاء یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. چرا از فردوسی استفاده می‌کنه؟ چرا این بیت را اینجور میاره؟ و باز اگر دقت کنید، سعدی هست که خودشو اینجور ستایش میکنه که قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن. مسلم نیست طوطی را در ایامت شکر خواهی. اما او شکر فردوسی این همه به دهنش شیرین میاد که صد رحمت خدا و خوش گفتن و زیبایی کلام فردوسی را باید تضمین نشون. خب خیلی شاعران دیگه مثل انوری و شاعران دیگه از فردوسی ستایش کردند، اما سعدی یه جای دیگه هم از فردوسی یاد میکنه، اما این دفعه به یه نوع دیگری. شاید از ناخودآگاه نمیتونه از خودآگاه بگریزه و توی همین انسان عصری میخواد یه حرفی بزنه. تو بوستان نگاه کنید، میگه که در همون باب پنجم بوستان میگه که وقتی یه کسی به سعدی میگه که سعدی خیلی خوب شعر غنایی میگه، در پند و اندرز و عرفان و همه اینا شعرهای خوب میگه، نه در شیوه که در زهد و طامات و پند که این حرفا رو میزنه، که این شیوه ختم است بر دیگران. حالا این دیگران اون کسی که تعریض میکرده پراکندگویی حدیثم شنید جز احسند گفتن طریقی ندید، هم از خبث نوعی در او درج کرد که فریاد ناچار خیزد ز درد، که فکرش بلیغ است و رایش بلند در این شیوه زهد و طامات و پند. خب حالا اما معتقده که در شیوه حماسه سعدی کاری نمیتونه بکنه. پراکندگوی حدیث هم شنید جد احسند گفتن طریقی ندید، هم از خبث نوعی در او درج کرد که فریاد ناچار خیزد ز درد، که فکرش بلیغ است و یعنی فکر سعدی خیلی خوبه، رایش بلند، اندیشه‌هاش هم خیلی بلنده، در این شیوه زهد و طامات و پند، نه در حالا اینجا میرسه به فردوسی، نه در خشت و کوپال و گرز گران، که این شیوه ختم است بر دیگران. خب حالا اینجا نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. اینو داشته باشیم، اما این بیت رو یاد بگیریم و یادمون بمونه تا برسیم به جلسه دیگه که میخوایم برسیم به برداشت های دیگه سعدی از فردوسی. به نقل از اوستادان، خوب دقت کن، به نقل از اوستادان یاد دارم که شاهان عجم کیخسرو و جم، ز سوز سینه فریاد خواهان چنان پرهیز کردندی که از سم. حالا این اوستادان مطمئنن نظامی نیست، برای اینکه داستان جم و امثال اینها در کارهای نظامی مطرح نیست، کار کیخسرو در نظامی مطرح نیست، کار کیخسرو در شاهنامه و نظم جمع در شاهنامه است. خب اینجا اوستادان، سعدی به فردوسی میگه اوستادان، و در این حال حالا نگاه کنید این بیت دو بیت شاهنامه به یاد بیارید. تو را ایزد این زور پیلان که داد، برو بازو و چنگ و فرخ نژاد، بدان داد تا دست فریاد خواه بگیری، براری ز تاریک چاه. درست همون مضمون فریاد خواهان است. برای اینکه حالا واقعا مقایسه ما بخوام بکنیم، میبینیم این ابیات و احترامی که سعدی به فردوسی میذاره به حدی استثنایی است که نسبت به هیچ شاعر دیگری در تمام آثار منظوم و منصور سعدی وجود نداره. حالا شاعران درجه دوم، نویسندگان درجه دوم کسانی که سعدی را نمیشناسند و فردوسی را نمیشناسند ممکنه معنای این ستایش سعدی را از فردوسی ندونند، ولی در روزگار سکوت، در روزگار شکست، در حمله مغول، وقتی که هنوز چراغ خاموش فکر اندیشه انسان ایرانی به استادی چون فردوسی می اندیشد و سعدی بزرگ از فردوسی با نام چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد یاد میکنه، نه تنها معیار ارزش های کلامی فردوسی را میشناسه و بهش احترام میگذاره، به همه ارزش های ایرانی و اندیشه هایی که در شاهنامه هست به عنوان اندیشه های یک استاد میپردازه. انشاءالله در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد راجع به کارهایی که در گلستان و بوستان و بقیه آثار سعدی در پیروی از فردوسی دیده میشه. خیلی ممنون از صبر و زحمت. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. با سپاس فراوان از خانم ها و آقایان ارجمندی که در این جلسه حضور دارند و با سپاسگزاری فراوان از فرصتی که جناب محمد خانی مرحمت فرمودند و باعث شد که من چند جلسه در خدمت دوستان عزیز باشم، امروز بحث راجع به سعدی و تأثیر پذیری او را از فردوسی از آنجا آغاز می کنیم که همچنان که در جلسه پیش عرض کردم، ارادت سعدی به فردوسی یک ارادت زبانی و تعارف آمیز نیست. سخن فردوسی و تفکر فردوسی در ناخودآگاه سعدی چنان تأثیر عمیقی بر جای گذاشته است که سعدی در لحظه های رهایی و در لحظه های عروجی که به گذشته خیش برمی گردد و زلال معرفت انسانی میهن خودش را به خاطر میاره، بی تردید به نوعی فردوسی و شاهنامه و کتاب او را در نظر می آورد و از داستانها و حکایات و عبرتهای مندرج در شاهنامه فردوسی چنان زیبا و لطیف استفاده می کند که ابعاد مختلف این کلام را می توان در چند اصل نگاه کرد. اجمالاً برای اینکه ممکنه در این یک ساعتی که می‌خوایم صحبت بکنیم فهرستی از این گفته باشم که اگر به برخی نپرداختیم جای خالی نداشته باشه، به این نکته می‌پردازم که در سعدی و در کلام سعدی ما اشاراتی داریم به شاهنامه خوانی و عبرتگیری از شاهنامه و دریافت پیامی که نسل‌های پیش از سعدی از شاهنامه گرفته بودند و به سعدی منتقل کرده بودند و خود سعدی مستقیماً با مراجعه به شاهنامه و فهم شاهنامه خودش درک کرده بود. دومین قسمتی که در اینجا صحبت خواهیم کرد این است که سعدی چگونه از داستانها و شخصیتهای اساطیری و حماسی و پهلوانی و تاریخ باستانی ایران استفاده میکنه و اغلب این شخصیتها شخصیتهایی هستند که از طریق فردوسی معرفی شدند و سعدی به نوعی از اونها استفاده میکنه. بعد اشاراتی خواهیم کرد به اون فضای حماسی حاکم بر آثار سعدی، حتی آثار غنایی سعدی که چگونه با اون که یک غزل نمونش رو در هفته پیش عرض کردم براتون، غزل کاملا عاشقانه هست، چجور مایه های حماسی در اون دیده میشه به طور غیر مستقیم. و بعد می پردازیم به باب پنجم گل بوستان سعدی که برخی اون را نوعی رقابت یا مقابله با شاهنامه فردوسی دانستند و گفتند که این سعدی به رقابت با شاهنامه ساخته، که این هم اشاره‌ای بهش خواهیم کرد. و بعد دو قسمت نثرهای حماسی سعدی را و آشنایی سعدی با نصایح بزرگمهر در گلستان و آثار مختلف خودش. در گلستان سعدی ما می‌بینیم که سعدی صراحتاً از قدیمی‌ترین موردهایی صحبت می‌کنه که شاهنامه خوانی صورت می‌گیره و در مجلس پادشاهی شاهنامه خوانی میشه. اما صرف این که شاهنامه خوانی میشه برای سعدی مهم نیست. مهم اون عبرتی است که سعدی از فردوسی یاد میگیره که بیان بکنه و به تعبیر خودش از فرهنگ ملی برای انتقال اون به زبان سعدیوار خودش استفاده کنه. یا به عبارت ساده تر، سعدی ببینیم به کتابی مثل شاهنامه چجور نگاه میکنه. سعدی شاهنامه رو کتاب گذشته و گذشتگان و آینه عبرت آیندگان میدونه و این بسیار مهمه. با توجه به اینکه اسم شاهنامه شناخته ترین نام خاصی است که برای کتاب فردوسی در اون دوره معروف هست بین مردم، گاهی شاهنامه را به صورت شهنامه یا شاهنامه به کار میبره و آنچه که از کلام سعدی میفهمیم این است که شاهنامه برای سعدی کتاب و دستور حیات، این خیلی مهمه، شاهنامه برای سعدی کتاب و دستور حیات و راهنمای زندگی و تجسم نیک و بد روزگاران است. یعنی همه روزگاران گذشته تا بی‌نهایتی که میرسه به عهد کیومرس، که میدونیم عهد کیومرس در شاهنامه آغاز هستی است و آغاز حیات انسانی هست و شکلگیری تمدن هست و آغاز شکلگیری تمدن ایرانی یا انسانی هست، نگاه کنید به این کلام سعدی: این که در شهنامه ها آورده اند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. این که در شهنامه ها آورده اند، ما می دونیم که هیچ کتابی تا دوره سعدی به اسم جز شاهنامه فردوسی شاهنامه نیست. ولی وقتی اون میگه شهنامه ها آورده اند، در واقع میخواد سنتی را بیان بکنه که فردوسی و پیروان اون ادامه دادند و انتقال فرهنگی ایران باستان را به دوره های بعد آسان کرد. یا نگاه کنید: ملکی بدین مسافت و حکمی بر این نسق، ننوشتند در همه شهنامه داستان. یعنی همه اون چیزایی که میخواد بگه که این شکوه ملک و این پهناوری ملک بی نهایت وسیع و مقتدرانه و توانمندانه هست، اشاره میکنه که در هیچ شهنامه‌ای چنین اشاره‌ای به عظمت مملکتی نشده. چرا شهنامه ها با عظمت ایران و با عظمت سرزمین مادری سعدی همراه است. برای اینکه سعدی ایران باستان و ایران شاهنامه ای و جغرافیای شاهنامه را خوب میشناسه و ملاکش قدرت ایران هست در روزگاران گذشته. نوشیروان کجا شد و دارا و یزدگرد، گردان شاهنامه و خانان و قیصران. ببینید نوشیروان کجا شد و دارا و یزدگرد، اینا از پادشاهان سخن میگه، اما گردان شاهنامه و پهلوانان شاهنامه کجا هستند؟ خانان و قیصران. سعدی گاهی شاهنامه رو به اسم حدیث پادشاهان عجم یاد میکنه و حکایت نامه ضحاک و جم، این خیلی مهمه، حکایت نامه ضحاک و جم، حدیث پادشاهان عجم را حکایت نامه ضحاک و جم را بخواند هوشمند نیک فرجام. این به خاطر عبرت میخونه، نشاید کرد زای خیره ایام. یعنی ببینید خواندن شاهنامه برای سعدی ضایع نکردن ایامه، عبرت گرفتن از گذشت روزگار و عبرت‌های زمان است. حدیث پادشاهان عجم را حکایت نامه ضحاک و جم را بخواند هوشمند نیک فرجام، نشاید کرد ضایع خیره ایام. در مورد شاهنامه خوانی یکی از قدیمترین و اصیلترین نکته هایی که امروز شما براتون بدیهی است که برید در کوهپایه های بختیاری و فارس و بلوچستان و سیستان و نواحی مختلف ببینید مردم روستاها و عشایر و قبائل مختلف با سواد و بی سواد و کم سواد دارن شاهنامه میخونن و نقل شاهنامه میکنن. و چند شب پیش من در جایی بودم که در اونجا با شاهنامه را با طبل و نی و آوای رزمی و رقص و پاکوبی داشتن اجرا می کردن و می خوندن و برای من نمودار جنگ های باستانی ایران در همین صحنه های بازسازی شده شاهنامه دیده می شد. طبل های جنگی نواخته می شد، نای جنگی کارنای، چون ما در ایران دو جور نای داشتیم، سورنای و کارنای. سورنا که مخففش رو معمولا میکنن سرنا، این نای سرور و شادی و جشن بود، و کارنای، کار یعنی جنگ، نایی که در هنگام جنگ نواخته میشد. این کارنای نواخته میشد، اینها شاهنامه میخواندند، گروهی با نوای طبل و بانگ دهل و کارنای چوب بازی میکردند. این چوب ها نمودار نیزه های سلحشوران ایرانی بود که حالا در صورت چوب بازی و یک ورزش خیلی زیبا یا یک رقص خیلی زیبا خودش را جلوه میداد و نشون میداد که چگونه یک هنر رزمی به وجود میاد و کاربردهای قدیمی خودش را به یاد میاره. در مورد شاهنامه به این حکایت در گلستان سعدی نگاه کنید تا ببینید که چگونه اون روح معنویت شاهنامه در یک حکایت سعدی جان میگیره، بازسازی میشه و با اختصار و در یک نثر خورشیدی زیبا جلوه میکنه. یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده. باری به مجلس او در کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضحاک و عهد فریدون. وزیر ملک را پرسید هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت چگونه بر او مملکت مقرر شد. پادشاه گفت آنچنان که شنیدی، ایشنیدی یعنی همینطور که تو شاهنامه شنیدیم که داشتن روایت میکردند و میخوندند، آنچنان که شنیدی خلقی بر او به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت. فریدون به پادشاهی رسید. گفت ای ملک، چون گرد آمدن خلقی موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان چرا کنی؟ همان به که لشکر به جان پروری، که سلطان به لشکر کند سروری. حالا این درست فعولون 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 فعول به نام خداوند جان و خرد، چنین گفت رستم به اسفندیار تا آخر. ببینید وزنم حتی وزن شاهنامه است، یعنی اون فضایی که توی شاهنامه هست چنان زیبا منتقل میکنه به حکایت که همان به که لشکر به جان پروری، که سلطان به لشکر کند سروری. این حالت و این فضای طبیعی انتقال از یک حکایت نثر به یک داستان حماسی، جز اینکه شاعر روح فردوسی و منش فکری فردوسی را در سراسر وجودش به صورت طبیعی داشته باشه، هیچ امکان دیگری نداره که کسی بخواد به طور تصنع و شاهنامه ناخوانده چنین زیبا نتیجه گیری. به دلیل همین انس فردوسی، انس سعدی با شاهنامه و فردوسی هست که ما میبینیم که بسیاری از اسطوره های شاهنامه، نام پادشاهان، نام پهلوانان، نام شخصیت های داستانی مانند پریان و دیوان و شخصیت های جادویی و اهریمنی که در شاهنامه میبینیم، در زبان سعدی کارکردها و کاربردهای بسیار زیبایی پیدا میکنه. مثلا نگاه کنید در سیرت اردشیر بابکان آمده است، حکیم عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام باید خورد. حالا مهم نیست که سوال چی هست، ولی در سیرت اردشیر بابکان هست. کسی مژده پیش انوشیروان عادل آورد و گفت شنیدم که فلان دشمن تو را خدای عزوجل برداشت. گفت هیچ شنیدی که مرا بگذاشت؟ اگر بریان کند بهرام گوری، نه چون پای ملخ باشد زموری. بهرام رو با اون قدرت موری، حالا ببینید همه مورای ادبیات ما راجع به سلیمانه، مور و سلیمان، ران ملخی پیش سلیمان بردن، ولی اینجا نگاه کنید چه زیبا، اگر بریان کند بهرام گوری، و چه لطیف بهرام گور را در اینجا با تعبیر ایهامی خودش به کار گرفته. نه چون پای ملخ باشد زموری، نبشته است بر گور بهرام گور، که دست کرم به که بازوی زور. میخواد دلاوری یک شخصیت داستانیش رو بیان بکنه. به پرخاش جستن چو بهرام گور، کمندی به کتفش بر از خام گور. زیبایی داستانی کلام و زیبایی معنایی کلام رو خودتون خوب میفهمید. یا نگاه کن این ضرب المثل سعدی چه زیبا جا میفته. چو بهمن به زاولستان خواست شد، چپ افکند آواز و از راست شد. چو بهمن بزاولستان خواست شد چپ افکند آواز، گفت من دارم از طرف چپ میرم، اما از راست شد. نمونه اینها حتی توی داستانهای غنایی، توی ادبیات غنایی و اشعار غنایی سعدی هم خیلی زیبا جا میفته. نگاه کنید شیرین و خسرو پرویز را اغلب داستان عشقش و عشق این دو را میدونیم و داستان خسرو شیرین خیلی معروفه، ولی نگاه کنید سعدی چیز دیگری میخواد بگه، ولی ببینید از چه کلمات قشنگی استفاده میکنه. لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتی، برو شکرانه بودی گر بدادی ملک پرویزت. لب شیرین، شیرین سخن شیرینه، لب شیرینت ار شیرین، معشوقه پرویز، بدیدی در سخن گفتن، اگر تو لب باز می کردی با این شیرین سخنی سخن می گفتی و شیرین تو را می دید، برو شکرانه بودی گر بدادی ملک پرویزت. شیرین همه ملک پرویز را، همه پادشاهی خسرو پرویز را به تو می داد برای اینکه خیلی شیرین سخنی. اصلا شیرین خودش دیگه اینجا هیچ مقامی نداشت در مقابل کلام تو. این همه زیبایی، ببینید زیبایی سخن درامیخته میشه با ملک پرویز، درامیخته میشه با شیرینی سخن، ایهامهای لفظی، جناسها و ساختارهای خیلی زیبای کلامی. بیا ببین، حالا این چون از این دور نشده باشیم از خسرو پرویز، این نمونه دیگه رو در یه پند ببینید. بیا بگوی که پرویز از زمانه چه خورد، برو بپرس که خسرو از این زمانه چه برد. چرا دانی از خسروان عجم ز عهد فریدون و ضحاک و جم، که بر تخت ملکش نیامد زوال، نماند به جز ملک ایزد تعال. این نماند مگر ملک ایزد تعال، این سعدی حکیمه تو آگاهانشه و خود آگاهشه، ولی اونجا که کرادانی از خسروان عجم ز عهد فریدون و ضحاک و جم، که بر تخت و ملکش نیامد زوال، همین مقدارش رو بخونید حس میکنید داره شاهنامه میخونید. ولی کلید حکمت سعدی اینه که نماند به جز ملک ایزد تعال. این مثل چهارم رو که با اون سه مثل اصلا نمیخونه و نمیاد، حکمت جاری و زنده سعدی در روزگار خودشی. چنین گفت شوریده ای در عجم، من حالا شوریده را که فقط میگم بذارید یک تعبیری خدمتون عرض کنم، و اون این است که شوریده معمولا کسی است که در بند ظاهر نیست، در قید ظاهر نیست، اهمیتی به مقام و منصب ظاهری نمیده و از دنیا گسسته و به معنا پیوسته هست. چنین گفت شوریده ای در عجم، این حالا شوریده ای در عجم به این دلیل این عجم رو میاره که میخواد فرهنگ ملی خودش رو و فرهنگ قومی خودش رو بیان بکنه. چنین گفت شوریده ای در عجم به کسرا، که ای وارث ملک جم، اگر ملک بر جم بماندی و بخت، اگر ملک بر جم بماندی و بخت، تو را کی میسر شدی تاج و تخت، اگر گنج قارون به دست آمدی، نماند مگر آنچه بخشی بری، آنچه می بخشی فقط برای تو میمونه و با خودت این اثر این بخشش را به جهان دیگر میبری. این یه نمونه از کارکردی است که هزارها موردش در داستان‌های سعدی، در غزلیات سعدی، در گلستان، در بوستان، در غزل، در قصیده و همه آثار سعدی شما میتونید ببینید. اما نکته بعدی که در اینجا در مبحث بعد باید بهش اشاره بکنم این است که ما میبینیم که سعدی در بسیاری از موارد داستان‌هایی را مطرح میکنه که این داستان‌ها خصوصیات نیک و بد پادشاهان را نقد میکنه، پادشاهان را در تاریخ نقد میکنه، قدرت را در تاریخ نقد میکنه. بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند که از هستیش به روی زمین بر نشان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان به عدل، گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. این تاریخ، این عبرت تاریخ. سعدی میبینه، درک میکنه، تاریخ را میخونه و برای آیندگان درس زندگی میسازه. یک برداشت بسیار زیبایی که در همین مورد باید خدمتون عرض کنم این است که در دوره‌ای که سعدی بود، مدایح سعدی بسیار مدایح جا افتاده‌ای بود. منتها سعدی همونطور که در روز اول خدمتون عرض کردم مدایح خودش را با منطقی استوار میاره. به نوبتند ملوکان در این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. این شیوه دریافت از گذشته و به کار بردن اون برای زندگی روز و زمان حاضر، اون کار کردی است که ادبیات هر دوره میتونه برای مردم اون روزگار داشته باشه و سعدی این رو به نیکی در کتاب خودش و برای مردم عصر خودش استفاده میکنه. اما سعدی از نام شخصیت‌ها و پهلوانان ایرانی نه تنها در زمینه‌های رزمی استفاده میکنه، در زمینه‌های بزمی هم استفاده میکنه. یک بار دیگه برگردیم به حکایت شیرین، شیرین و خسرو، خسرو و شیرین. به این حکایت نگاه کنید، به این بیت: امروز قول سعدی شیرین نمی نماید. برای هر معاصری معمولا تو دورهای هر شاعری در دوره معاصرش اون قیمتی که باید داشته باشه معمولا به نظر معاصرانش نداره. امروز قول سعدی شیرین نمی نماید، چون داستان شیرین فردا ثمر ببام شد. امروز داستان من شیرین نیست، خیلی ها فکر میکنن که چیز، اما چون داستان شیرین مثل داستان خسرو پرویز و شیرین، این داستان فردا افسانه میشه و ثمر میشه و قصه شبهای مردم و داستان عشق مردم میشه. داستانهایی که سعدی میسازه از قهرمانان حماسی ایران گاهی تبدیل به یک ضرب المثل میشه. داستان ضرب المثل شدن بسیاری از ابیات سعدی به این دلیله که مثل روح و جسم ایرانی رو تسخیر میکنه به خاطر واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی که پشتشه. نگاه کنید: به تدبیر رستم درآید، به تدبیر رستم درآید به بند، که اسفندیارش نجست از کمند. همون رستمی که اینقدر قوی بود که اسفندیار از کمندش رها نشد. و حالا زیبایی رو نگاه کنید، وقتی که میدونید در داستان رستم و اسفندیار میخواد اسفندیار به رستم مرا هرچه گویی تو فرمان کنم، به میل تو آرایش جان کنم، مگر بند که از بند آری بود شکستی بود، زشت کاری بود. حالا اون بند همین کمنده که میبستند و اسیر میکردند. حالا تو این ضرب المثلی که از سعدی به جا میمونه و این بیت تبدیل میشه به یک ضرب المثل، به تدبیر رستم در آید به بند. عظمت رستم حالا تو این شخصیتی که میسازه و مثالی که میگه، نمیگه هر کس در آید به بند، نمیگه انسان در آید به بند، میگه به تدبیر رستم در آید. این احترامی که برای رستم و شخصیت شکست ناپذیر او داره در مقابل تدبیر، ببین چی میسازه. به تدبیر رستم در آید به بند که اسفندیارش، حالا او اسفندیار با همه عظمتهایی که رو این تنیش و داستان پهلوانیش در شاهنامه وجود داره، رستمی که اسفندیار از بندش رها نمیشد، خودش با تدبیر به چاه میفته، به بند میفته، اسیر میشه. یا این داستان رو نگاه کنید، هیچ ارتباطی، ظاهرا یک مسئله، یک داستان عادی زندگی است. بر تخت جم اینجا جمشید، میدونید تختش تختی بود که دیوان و پریان اون رو بردوش میگرفتن، به آسمان ها میبردن و ملاک عظمت و قدرت جمشید بود. بر تخت جم پدید نیاید شب دراز. وقتی تو بر تخت جم نشستی و عزت جم را حس میکنی، معنای شب را و گذشت شب را نمیفهمی. حالا این داستان مقدمش رو فقط نگاه کنید، بر تخت جم پدید نیاید شب دراز. من دانم این حدیث که در چاه بیژنم. ببینید، من دانم این حدیث که در چاه بیژنم. حالا تخت جمشید رو بر فراز آسمان ها نگاه کنید و عظمت جمشید، حالا بیژن رو در ته چاه و شب دراز نگاه کنید. موقعیت بیژن را در ته چاه ببینید و اوج قدرت جمشید را در اونجا ببینید، معنی شب را کدام میفهمند؟ معنی تیرگی را کدام میفهمند؟ و بلافاصله خودش را میذاره جای بیژن. این سعدی این کار را داره میکنه، خودش را میذاره جای بیژن. و اون هم در کجا؟ در ته چاه بیژن. این حالت نشون میده که سعدی در شناخت ریزکاری های فرهنگی ایران و ریزکاری های کلام فردوسی چقدر پختگی و انسجام درونی داره. دانی که چه گفت زال با رستم گرد؟ دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. یک کلمه توی این زائد نیست. دانی که چه گفت زال، پدر رستمه، نصیحت میکنه پسرش را. دانی که چه گفت زال با رستم گرد؟ نقل قولش اینه که دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. نرستم چو پایان روزی بخرد، شغاد از نهادش براورد گرد. اینجا روح حماسی نداره، تازه روح تسلیم و روح عرفانی و روح تقدیرپذیری سعدی هم هست، یعنی درست ضد اندیشه های غرورآمیز فردوسی است. اما نگاه کنید، نه رستم، آیا اینطور نبود که وقتی که رستم روزیش تموم شد، عمرش تموم شد، پیمانه پر عمرش پر شد، شغاد از نهادش براورد گرد؟ شغاد با همه حقارت و ناتوانی و ذلتی که داشت رستم را کشت و نابود کرد. این کار شغاد نیست. سعدی میخواد نتیجه بگیر که این کار سرنوشت کار پایان روزی خوردن از هستی است و وقتی است که جبر سرنوشت این است که اون روز کسی بمیره. یکی طفل چقدر قشنگه، خدا شاهده بعضی وقتا این تمثیل آدمو ذوق زده میکنه. یکی طفل بردارد از رخش بند، نیاید به صد رستم اندر کمند. یه مشکل رو شما ایجاد میکنید، صد رستم نمیتونه حلش کنه. یکی طفل بردارد از رخش بند، یه طفلی میاد افسار رخشو باز میکنه و رخش سر به میدان به یابان میگذاره که صد نیاید به صد رستم اندر کمان. دیگه این رخش انان گسیخته، دیگه صد تا رستم هم اگر بشند نمیتونند این را جمع کنند. این فردوسی و سعدی و پیوند روحانی شگفت این دوتاست. سعدی عاشقانشه. سعدی نه حریف غم او بود، سعدی نه حریف غم او بود، ولی کن با رستم دستان بزند هر که در افتاد. بزند حمله کردنه. غم عشق تو این طوره. بعد میبینیم که در داستانهای دیگه، در جاهای دیگه، سعدی همیشه از داستانهای اساطیری استفاده میکنه. داستانهای اساطیری داستانهایی هستند که شخصیت‌های خارق العاده و شگفت‌انگیزی هستند که دارای ویژگی‌های انسانی نیستند و در واقع عملی فوق طبیعی و فوق قدرت انسانی ازشون صادر میشه. سعدی در خیلی از موارد به داستان‌های اساطیری، به داستان‌هایی مثل فرض کنید گرچه کس بی اجل نخواهد مرد، تو مرو در دهان اژدرها. این داستان اژدها، حالا هزار جور تعبیر از اژدها کردند، اما این یکی گرچه کس بی اجل نخواهد مرد، تو مرو در دهان اژدرها. مردان قدم به صحبت یاران نهاده اند، لیکن نه همچنان که تو در کام اژدها. مرگان که اژدهای دمان است پیچ پیچ، لیکن تو را چه غم که به خواب خوش اندری. داستانی مثل داستانهای اژدها، داستانهای مثل پریان، گر تو پری چهره نپوشی نقاب، توبه صوفی به زیان آوری. داستانهای مثل دیوان، اگر به چشم ارادت نظر کنی در دیو، فرشته ایت نماید به چشم کروبی. اگر نشینت گرنشینت فرشته ای با دیو، گرنشینت فرشته ای با دیو، وحشت آموزد و خیانت و ریف. این داستان ها بسیار ما میبینیم در داستان های سعدی و حکایات سعدی در این زمینه. سعدی بسیاری از جنگ افزارها، سلاح‌های جنگ، صحنه های نبرد را در شاهنامه از فردوسی در شاهنامه میگیره و به صورت‌های مختلف به کار میبره و بیانش واقعا بیان حماسی است. نگاه کنید، بیت رو فکر نکنید، از سعدی شاهنامه رو دارید میخونید. بیاران چه داری ز مردی و زور، که دشمن به پای خدا آمد به گور. بسیج سخن گفتن آنگاه کن که دانی که در کار گیرد سخن. نیفتاده در دست دشمن اسیر، به گردش نباریده باران تیر. درست اون صحنه هایی که آدم حس میکنه داره شاهنامه میخونه. گاهی همین صحنه هایی که در شاهنامه هست میبینیم که در جاهای مختلف به صورتهای مختلف تکرار میشه و زبان حماسی سعدی رنگ خاص خودش را میگیره، اما اینجا بهتر هست که من یه مثالی از استفاده از وزن شاهنامه در داستانها و حکایتهای منظوم سعدی براتون بخونم. چو آید وزنهای شاهنامه را نگاه کنید. چو آید ز پی دشمن جان ستان، ببندد اجل پای اسب روان. در آن دم که دشمن پیاپی رسید، کمان کیانی نشاید کشید. حالا اگر فردوسی بود هرگز نمیگفت نیاید، نباید کشید. روح عرفانی سعدی، حالا نگاه کنید شاهنامه اگر بود همین شعر رو چجور میگفت. شعر شاهنامه نگاه کنید میشد این که چو آید ز پی دشمن جان ستان، نبندد اجل ببندده میشد در کلام سعدی، نبند در کلام فردوسی میشد نبندد، برای که روح حماسی درش غالب بود. در آن دم که دشمن پیاپی رسد، فردوسی حتما میگفت چی؟ کمان در آن دم که دشمن پیاپی رسید، کمان کیانی بباید کشید. اون ازش دلاوری میبارید، اینجا سعدی ازش تسلیمه، ولی ابزار جنگ، ابزار سخن، اصطلاحاتی که به کار میبره دقیقا اصطلاحات شاهنامه است و در خدمت اندیشه عرفانی و تسلیم و رضای صوفیانه است که سعدی بهش معتقد است. یا نگاه کنید، به تندی سبک دست بردن به تیغ، فعولون 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 فعول. تا اینجا فکر میکنید فردوسی داره میگه، اما به دندان گزد پشت دست دریغ. هرگز فردوسی این مصرع دوم اینجور نمیگفت. این عصر سعدی عصر تسلیمه، عصر رضاست، عصر شکسته. بنابراین اینجا مصرع اول فردوسیواره، به تندی سبک دست بردن به تیغ، ولی یه بارگی میبینید که از اوج توقعی که دارید که مصرع دوم ادامه پیدا بکنه یه نتیجه کاملا متضاد انتظارتون میگیرید با تفکر سعدی. یا نگاه کنید، چو جنگاوری با کسی برستیز، که از وی گریزت بود یا گزیر. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. هیچ تفاوتی با ابیات شاهنامه نداره و نتیجه گیری هایی که گاهی فردوسی در پایان حکایت ها میکنه. درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی مردی براید ز جای. وگر همچنان روزگاری هلی، به گردونش از بیخ و بن نکسلی. استواری پند و کلام حماسی فردوسی را میتونید حس بکنید. برو هرچه می بایدت پیش گیر، سر نامداری سر خیش گیر. این حالتهای طبیعی بیان به اونجا می رسه که همونطوری که در جلسه پیش گفتم، حتی غزلیات سعدی، قصائد سعدی تحت تأثیر این نوع تفکر دوگانه کلام خورشیدی و ظاهر خورشیدی کلام فردوسی، اما تفکر خاص سعدی و عصر سعدی را نشون میده. گاهی در قطعات سعدی ما میبینیم که همین روح حماسی و روح فرهنگی که از فردوسی به ارث میبره خیلی خوب خودشو جلوه میکنه و جلوه میده. اما در بعضی اوقات ما میبینیم که همین بیان حماسی رو در وزنهای شاهنامه نمیگه، اما در وزنهای دیگری غیر از وزن حماسی شاهنامه میگه، ولی در اون مایه ها حماسی است. نگاه کنید به این بیت: جوشن بیار و نیزه و برگستوان رسم. همه اینا سعدی داره میگه و همه این سلاح ها رو که در شاهنامه به کار برده میشه به کار میبره، اما نه در وزنی که در شاهنامه است. جوشن بیار و نیزه و برگستوان رزم، تا روی آفتاب مغبر کنم به گرد. گر برد بار باشی و هوشیار و نیک مرد، دشمن گمان برد که بترسیدی از نبرد. به کارهای گران مرد کار دیده فرست، که شیر شرزه برآورد به زیر خم کمند. جوان اگر چه قوی یال و پیل تن باشد، به چنگ دشمنش از هول بگسلد پیوند. کلام هیچ نقصی درش نیست، ولی وزن شاهنامه نیست. آدم دلش خواست اینو باز تو وزن شاهنامه ببینه، ولی کلام محتواش کاملا شاهنامه ایست، اگرچه وزنش وزن شاهنامه ای نیست. و اینجا نشون میده که سعدی تو هر شیوه بیانی که بخواد تو دستش مثل موم نرم و شکل پذیر هست. گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. نگاه کنید این کلام توی گلستانه و این یه حکایت اون کوتاه حقیر و برادران بلند و توانمندش هست. من نه آن باشم که روز جنگ بینی پشت من، من نه آن باشم که روز جنگ بینی پشت من. آن منم گر در میان خاک و خون بینی سری. مردانگی ازش میباره، درست همونطوری که نظامی عروضی درباره فردوسی و کلام او میگفت که مردانگی از آن میتراود. پشه چپر شد بزند پیل را، با همه تندی و صلابت که اوست. مورچگان را چو فتد اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. این روحیه است که زبان خورشیدی سعدی میتونه به هر خواننده جسارت و جرأت و شهامت را القا بکنه. وقت ضرورت چو نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. یا نگاه کنید کوتاه حقیر رفته به میدان، سواران و دلاوران شکست خوردن، اما این می ایسته و این کوتاه حقیر که همون مثل اون مورچگانیست که بر شیر می شورند، چجور میگه؟ پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند. زبان سراپا حماسه است، اما در قالب معمولی که ما از حماسی فردوسی میبینیم نیست. اما درباره باب پنجم بوستان داستانی هست که همه خوندیم و همه میدونیم که بوستان اولین اثر بسیار مشهوری است که سعدی در سال 655 میسازه در ده بابه. اغلب بابهاش بابهای حکمت، پند، اندرز، عشق، محبت، رضا هست و همه اینها. اما در باب پنجم ما میبینیم که گویی به معارضه با فردوسی برمیخیزه. داستان از این است که شبی زیت فکرت همی سوختم، چراغ بلاغت برافروختم، پراکنده گویی حدیثم شنید، جز احسنت گفتن طریقی ندید. هم از خبث نوعی در او درج کرد، که ناچار فریاد خیزد ز درد. که فکرش، یعنی فکر سعدی، حالا اون خبیث کلام سعدی رو شنیده، خیلی هم کلام زیباست، جز احسنت گفتن هم هیچ چاره ای ندیده، اما یه ایراد از سعدی میگیره، انتقاد میکنه از سعدی. خیلی کلامشون خوبه، خیلی کلام عالی هست، احسنت بارکلا، اما که فکرش، ای سعدی خودمون، که فکرش بلیغ است. و این معاصران معمولا دوچار این اقارت ها و این قضاوت های دشمنانه و هم اسرانه میشن. میگه این معاصر من که منو به نظر نمی آورد، میخواست به نوعی خبث خودش رو درج بکنه، گفت که فکرش بلیغ است و رایش بلند. فکر خیلی خوبی داره، اندیشه خیلی زیبایی داره، اما در این شیوه زهد و طامات و پند. حالا این زهد و طامات و پند یعنی نه در حماسه، نه در شیوه های دلاورانه دیگه، نه در خشت. اینجا نمیگه در حماسه، نمیگه در کلام فردوسی، میگه که فکرش بلند است و بلیغ است و رایش بلند، در این شیوه زهد و طامات و پند، نه در خشت و کوپال و گرز گران، که این شیوه ختم است بر دیگران. این دیگران یعنی کی؟ فردوسی. خب این دیگران که فردوسی هستن، حالا بعضی ها فکر میکنن حالا فردوسی، سعدی داره جواب فردوسی میده. نداند این مدعی و این آدم خبیث که از خبث نوعی در او درج کرده است، نداند که ما را سر جنگ نیست. این سر جنگ نیست، نه اینکه بخوام جنگ بکنیم، بلکه سر گفتن حکایات جنگی و داستانهای دلاورانه و سلشورانه نیست. که نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. سعدیم و مجال سخنم برای من تنگ نیست که بخوام مثل شاهنامه راجع به حکایات جنگی بگم. توانم، حالا این دلیلشم حالا میارم براتون، توانم که تیغ زبان برکشم، جهانی سخن را قلم درکشم. این جهانی سخن یعنی جهان سخن ظاهرن فردوسی. میگه میتونم سخنی بگم که در واقع خط باطل بکشه رو خیلی از سخنان بزرگان. اما حالا میخواد شروع بکنه، بیا تا در این شیوه چالش کنی، سر خصم را سنگ بالش کنی. سعادت به بخشایش داور است، نه در چنگ و بازوی زور آور است. افت میکنه یه بارگی از اون اوجی که حالا میگه ما را سر جنگ نیست. اگر تو را سر جنگ است، باید مثل فردوسی مرد و مردانه بایستی و حماسه بیافرینی. اما تربیت سعدی این نیست. عصر حماسه گذشته، عصر غرور پهلوانی که فردوسی مبین اون بود دیگه نیست، عصر مغول و وحشت شکست پس از حمله مغول هست، دوره سیاه یأس و نومیدی و وارفتگی هست. بنابراین سعادت به بخشایش داور است. عزت و ذلت را خدا میده، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. نه در چنگ و بازوی زور آور است. زور دیگه تسلیم زور، کاری از پیش نمیبره در برابر حکم سرنوشت. و همون بیتی که خوندم، نرستم چو پایان روزی بخرد، شغاد از نهادش براورد گرد. گویی سعدی واقعیت تاریخ عصر خودش را خیلی راحت میشناسه، میبینه که دیگه پهلوانان جونی ندارند، میدونه که قدرت‌های اون زمان دیگه قدرت‌های تهمتنزا و پهلوانزا و یک سوار آفرین نیست، بنابراین تسلیمه. بعد همه حکایات که در همین قسمت وجود داره میبینیم که همین رنگی داره که همه ظاهرها ظاهر حماسی هست، اما هیچ معنای حماسی درش نیست. خب حالا اگر این حرف را بخوام بگیم به تحدی سعدی به فردوسی یا رقابت یا هنرنمایی سعدی در مقابل فردوسی، ظلم کردیم به سعدی. چرا؟ برای که سعدی اصلا تو این بافت نیست، اصلا شاعر معارضه کردن با فردوسی نیست، مدیون فردوسی است، زاده کلام فردوسی و پرورده دست فردوسی در سخنه، اما معنا و حقیقت عصر تاریخی سعدی، عصر فردوسی و مایه های شکوهمند عصر فردوسی و حماسه سازی نیست. مثلا نگاه کن تو همینجا یه مثال، یه داستان، یه بخشی از همین براتون بخونم. مرا در سپاهان یکی یار بود، که جنگاور و شوخ و عیار بود. نزد تارک جنگ جویی به خشت، که خود و سرش را ندرهم سرشت. گرش بر فریدون بودی تاختن، امانش ندادی به تیغاختن. پلنگانش از زور سرپنجه زیر، فرو برد چنگال در مغز شیر. گرفتی کمربند جنگ آزمای، وگر کوه بودی بکندی زجای. زره پوش را چون تبرزین زدی، گذر کردی از مرد و برزین زدی. اما حالا همین حکایت رو نگاه بکنید، چند سطر ادامه پیدا میکنه، به این نتیجه میرسه. پس از چند سال مدتی میگذره و دوباره همین پهلوان رو با همین زور و با همین قدرت و با همون توانایی که سوار رو اون مجال نمیداد، فریدون را از پا در می آورد و از تبرزین که میزد از سوار به زین میرسید، میگه بدو گفتم ای سرور شیرگیر، چه فرسوده کردت چو روباه پیر. این پهلوان دلاورش میشه روباه پیر. بخندید که از روز جنگ تتر، بدر کردم من جنگجویی ز سر. برانگیختم گرد هیجا چو دود، چو دولت نباشد تحور چه سود. چو دولت نباشد، وقتی یار با آدم نه، وقت با آدم یار نباشه، تحور چه سود. برگردید به فردوسی و شاهنامه، وقتی که رستم در چاه شغاد ناجوان مرد نابرادر افتادی، درست تو لحظه‌ای که داره در چاه سقوط میکنه و میخواد بمیره و دیگه تیغ و تیر و همه چیز از بدن اون چیزی باقی نگذاشتن و رخش در مقابلش داره میمیره، شما میبینید که رستم به شغاد میگه خیلی خوب، حالا هرچه بود گذشت، تو منو با چینه کشتی و هرچه هست، حالا یک تیر و یک کمان به من بده که اگر حیوانات درنده آمدند که منو آزار بدن و اذیت بکنند، وسیله‌ای برای دفاع از خودم داشته باشم. درست در لحظه مرگش، وقتی شغاد اشتباه میکنه و اون تیر و کمان بزه را بهش میده، شغاد را میکشه. یعنی برای رستم تسلیم معنی نمیده، حتی در وقتی که چیزی از وجودش باقی نمانده تسلیم نمیشه. اما چجوره که این پهلوان ناموار یک بار تبدیل میشه به روباه از روز جنگ تتر تبدیل میشه به روباه ناتوان. این ای بر سعدی نیست، ای بر تفکر غنایی و تفکری است که در عصر سعدی بر اندیشه مردم زمان حاکم هست و حس مقاومت را از اونها گرفته. در واقع میتونیم بگیم که سعدی در بخش‌های نثر خودش هم یه نثر‌های حماسی داره که واقعا بعضی وقتا انسان حس میکنه که نه تنها سعدی فردوسی رو در شعرش میتونه به ظاهر کلام و با آموخته‌هایی که از فردوسی داره بازسازی بکنه در ادبیات غنایی خودش، گاهی در نثرش هم همین حالت هست. نگاه کنید به این تکه نثر از گلستان: شنیدم که ملک را در آن قرب دشمنی صعب روی نمود، چون لشکر از هر دو طرف روی در هم آوردند، اول کسی که اسب در میدان جهانید آن پسر بود و گفت آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن منم گر در میان خاک و خون بینی سری، آن که جنگ آورد به خون خیش بازی می کند وان روز میدان، وان که بگریزد به خون لشکری. این بگفت و بر سپاه دشمن زد و تنی چند از مردان کاری بینداخت و چون پیش پدر باز آمد زمین خدمت ببوسید و گفت ای پدر کوتاه خردمند به که نادان بلند. آوردند که سپاه دشمن بی‌قیاس بود و اینان اندک، جماعتی آهنگ گریز کردند. پسر نعره‌ای بزد و گفت ای مردان بکوشید یا جامعه زنان بپوشید. این جسارت به خانمان نیست، یعنی زنان رو در اون روزگار اجازه رزم بهشون نمیدادن و رزم بر اونها مردان رزم آزمایان نبرد بودن. بنابراین چون زنها در میدان نبرد نیستن، میگه یا برید جامعه زنان بپوشید و خودتون رو از جنگ معاف بدونید و جنگ نکنید. پسر نعره ای بزد و گفت ای مردان بکوشید یا جامعه زنان بپوشید. سواران را به گفتن او تحور زیادت گشت و به یک بار حمله آوردند. شنیدم که هم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند. یا در یه حکایت دیگه میگه که حمله دلاوران و دزدان عرب را به طایفه نشون میده و بعد در ضمن اینطور میگه که درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی مردی در آید زجای، ورش همچنان روزگاری هلی، به گردونش از بیخ و بن نکسلی، تنی چند از مردان واقع دیده جنگ آزموده را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند. شبانگاه که دزدان باز آمدند، سفر کرده و غارت آورده، سلاح هستند بگشادند و رخت و غنیمت نهادند. اولین دشمنی که بر سر ایشان تاخت خواب بود. زیبایی این کلام واقعا اصلا یه حماسه قشنگه. اولین دشمنی که بر سر ایشان تاختن آورد خواب بود. چندان که پاسی از شب در گذشت، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد، مردان دلاور از کمین به در جستند و دست یکان یکان بر پشت بستند. داستان بسیار معنا و صورت حماسی و رزم‌آورانه ای دارد. یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردی و لشکر به سختی داشتی، لاجرم دشمن صعب روی نمود همه پشت بدادند. یا اینجا خیلی جالب، این تو باب اول گلستان هست: پسر چون پیل مست اندر آمد، به صدمتی که اگر کوه آهنین بودی از جای برکندی، بدان بند غریب که از او نهان داشته بود با وی در آویخت. پسر دفع آن ندانست، استاد به دو دست از زمینش بالای سر برد و فرو کوفت، غریب از خلق برخاست. داستان نمایش یک صحنه رزمی دلاورانه است. جوانی به بدرقه همراه ما شد، سپرباز، چرخنداز، سلحشور، بیش زور، که به ده مرد کمان او زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی، ولی چند متنعم بود و سایه پرورده. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده، نیفتاده در دست دشمن اسیر، به گردش نباریده باران تیر. در این حالت بودیم که دو هندو از پشت سنگی سر برآوردند و آهنگ قتال ما کردند. به دست یکی چوبی و در بغل دیگری کلوخ کوبی. جوان را گفتم چه فایی بیاران، چه داریز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. دشمن، این تصویری است که فردوسی میتونه توی داستانهای شاهنامه با هیجان و التهاب سلحشورانه ی حماسیش بسازه، اما میبینید که سعدی این رو توی نثر گلستان بازسازی میکنه و میاره. و در اینجا یک نکته شگفت‌آور دیگری در کار سعدی هست که همه میدونید که در داستانهایی که درباره انوشیروان گفتند، بخشی از داستانهای انوشیروان پندهای انوشیروان است که این معمولا زنده یاد دکتر ماهیار نوابی در یک مقاله خیلی عالمانه‌ای که از درباره یادگار بزرگ مهر می‌نویسند نشون میدن که فردوسی چجور این یادگار بزرگ مهر رو با اصالت تمام به ترجمه کرده و در ضمن پندهای انوشیروان آورده و ذکر کرده. حالا یه نکته رو فقط من از همین یادگار زریران از یادگار بزرگمهر براتون میخونم و داستان سعدی را هم که ساخته میبینید. از یادگار بزرگمهر هست: از این دروغ ها کدام نیرومندتر؟ جواب میده: آز ناخرسندتر و بیچاره تر، حرص از همه دشمن ها بدتره. شاهنامه فردوسی داره که بدو گفت زین شوم ره پرگزند، کدام است آهرمن زورمند؟ چون این داد پاسخ به کسرا که آز، ستمکار دیوی بود دیر ساز، که او را نبینند خوشنود هیچ، همه در فزونیش باشد بسیج. این ترجمه بود که فردوسی از یادگار بزرگمهر کرده. بدوزد شره دیده آزمند، در آورد طمع مرغ و ماهی ببند. این مال سعدی بود. ببینید داستان بزرگمهر تو شاهنامه، داستان بزرگمهر توی سعدی، عیناً داستان مثل هم و نتیجه گیری مثل هم. در یه جای دیگه میگه که سوال میکنه از انوشیروان از بزرگمهر که چیزی که به مردمان رسد به بخت بود یا به کوشش؟ جواب میده: بخت سبب و کوشش بهانه خیری که به مردمان رسد. فردوسی میگه به کوشش بزرگی نیاید به جای، مگر بخت نیکش بود رهنمای. و سعدی: چه کند دردمند وارون بخت، بازوی بخت به که بازوی سخت. اگر به هر سر مویی صد خرد باشد، خرد به کار نیاید چو بخت بد باشد. و نظیر اینها. به این ترتیب میتونیم این نتیجه را بگیریم که سعدی بزرگوار شاگرد فردوسی است، شاگرد خوب فردوسی، اما در زبانش، در دریافت‌های ناخودآگاه فرهنگیش، در روحیه استنباطگر و نتیجه‌گیر و الگوساز از شاهنامه. اما بیان و تفکر فردوسی بیان عصر فردوسی است و تفکر سعدی بیان عصر سعدی است. سعدی بر مرکب سخن فردوسی، بر رخش سخن فردوسی سوار هست، اما در میدانهای نبرد عصر خودش تاخت و تاز میکنه و مرد زمان خیش است. با سپاس فراوان از لطفی که فرمودید و به سخنان ناچیز من گوش کردید. همیشه شاد و فرخنده. خیلی ممنون.